علم و عقل است. رادیو همراه.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و از این به بعد برنامه 9 تا 11 صبح شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجددن پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. شادی همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، خواهش کنم بفرمایید.
آقای دکتر، از ایران تماس میگیرم. میخواستم در مورد شرایطی که برام چند روز اخیر که پیش اومده با هم در موردش با هم صحبت کنم که تو تصمیم گیریم اگر که امکان داره راه نماییم کنید.
بفرمایید.
آقای دکتر، من 27 سالم هستش، فرزند اول خانواده هستم. 7 سالی که یه رابطه رسمی دارم با یه آقایی و از این 7 سال 4 سال شد توی، یعنی به قول معروف، زیر یه سقف زندگی کردیم. بعد همسر من از ابتدایی که من ظاهر شدم تو زندگیش یک شخص دیگه هم داخل زندگیش بوده و همچنان تا به الان هم ادامه داشت.
من بذار اول من بفهمم، تو شما 7 سال ازدواج کردی؟
بله، 7 سال، 4 سال که تو یک خونه هستی.
نه، من برای من مهمه
عروسی که.
نه، ازدواجتون، عقدتون کی صورت گرفته؟
عقدمون 3 ماه، سال 89 که حساب کنید 4 ماه بعد از اون ما عقد رسمی کردیم.
4 ماه بعد از چی عزیز؟
بعد اردیبه، یعنی آخه ابتدای سال بوده.
مثلا کاری به ابتدا و... من نه، من نفهمیدم اتون عزیز، من چون نمیفهمم میپرسم. شما بله. چند ساله این آقا رو، همسرتون رو میشناسید؟
7 ساله که با هم هستیم و 1 سال قبل از این که رسمی بشه و خانواده ها در جریان باشن میشناختمشون، 1 سال قبل.
بسیار خوب. بعد از اینکه شما ایشون رو شناختید کی با هم عقد کردید؟
دقیقاً 1 سال بعدش.
1 سال بعد میشه چند سال قبل؟
1 سال قبلش دقیقاً 7 سال قبل
میشه. یعنی 7 سال قبل شما عقد کردید ولی 3 سال با هم زندگی نمی کردید؟
نه دیگه، 7 سال قبل، سال 7 سال قبل ما ازدواج کردیم ولی توی این خونه نبودیم.
خب همین من میگم، چرا توی خونه نبودی؟
خب شرایط زندگی که تا مراحل ازدواج و عروسی و اینجور اقداماتش انج صورت بگیره.
بنابراین شما عقد کردید، 3 سال صبر کردید، بعد عروسی کردید و با هم زندگی کردید؟
بله.
ایشون الان چند سالشونه؟
ایشون الان 28 سالشه.
خب اون وقت اون ماجرای اون خانم به چه نامی و چگونه در زندگی بوده؟
ابتداش که خب خیلی من مشخص برام نبودش، تا دو سال بعد از این که ما با هم بودیم، به طور رسمی با هم بودیم، من متوجه شدم که یک خانومی هستش و از ابتدایی که من بودم هم ایشون هم بوده. بعد ولی خب تیم شرایطی که اون موقع داشتم، حالا سن و سال بوده و سایر مسائلی که مثلا چون رابطه عمیقی بین هم نداشتیم، از روش گذشتم، یه جورایی حل و فصل کردیم، خانواده اون خانوم صحبت کردم که یه جورایی قول گرفتیم که مثلا دیگه این خانوم دیگه توی زندگی من ظاهر نشه.
نه، کی قول گرفت از کی؟
من با پدر اون خانوم صحبت کردم، با خواهرشون صحبت کردم، با مادرشون صحبت کردم که بابا مثلا من زن رسمی این آقا هستم، چه لزومی داره یکی دیگه باشه. که یه جورایی، نه این که بگم محکم بسته شد پرونده، ولی خب یه جوری فیصله پیدا کرد.
یا چه فیصله پیدا؟ همسر شما در این مورد چی میگفت؟
همسرم احساس ندامتش رو نشون داد و اینکه مثلا هر کاری تو بگی من انجام میدم، و
هر کاری که بخواد انجام میدم قطع کامل رابطه بوده.
بله. مثلا من یه شرطی گذاشتم که باید مثلا حق طلاق رو به من بدی، که با هم رفتیم تا چند تا از دفتر اسناد رسمی و اینا، ولی خب حالا نمیدونم شرایط اون موقع به چه شکل بود که نتونستیم، یعنی شرایط هایی که اون دفتر خونه ها رفتیم انجام ندادن، یعنی همسر من موافق بود که این کار رو انجام بده. خب مثلا منظور شرطی بود که گذاشتم که ولی
نه به دفتر نفایدش چیه؟ به دفترخانه چه ارتباط داره دو نفری که میخوان حق طلاق رو مرد به زن بده در ایران؟
بله،
من عرضم اینه که به دفترخانه چه ارتباطی داره که این ثبت رو بکنن یا نکنن روزی که زنش
باید ثبت رسمی بشه دیگه.
خب اون کار باید بکنن و میتونن نکنن؟
نمیدونم، حالا شرایط بوده، نمیدونم به چه شکلیم، چون من هم دفترخونه اسناد رسمی رفتم، هم دفترخونه ازدواج رفتم، ولی نشد، انجام ندادن. نمیدونم حالا چجوری بود، به چه شکل بود.
بله، اوکی. خب بعد از این که همسرتونم بعد از این که همسرتونم قول دادن، رابطه چه شد؟
رابطه ما همینجوری ادامه داشتش تا اینکه خب من نسبت به اینکه شک کرده بودم، دو سه بار قبلش هم با خانوم، مثلا با یکی دو مورد به غیر از اون خانوم دیده بودم چیزی از ایشون، ولی میگم به خاطر اینکه گفتم شاید ما رابطه عمیقی نداریم، به این حالت، به این راه کشیده شده. حالا طرز فکری که اون موقع داشتم.
شما با یه آدمی ازدواج کردید، رابطه عمیقی با هم نداری؟ برای چی ازدواج کردید؟
تکه سنت هایی که داریم که مثلا توی وارد خونه زندگی خودمون بشیم، بعد مثلا بخواد روابط کامل شکل بگیره، بعد قرارم نبود به این حد طولانی شه، به خاطر همین مسائلی که بود، پدر ایشون مثلا یک مقداری خواستن، حالا به تعویق انداختن، خواستن پسرشون یک ذره مثلا با اون دیسیپلین خاصی که دارن تنبیه کنن، که حالا تأثیرش حالا خوب و بعدشو که الان داریم به این شکل میبینیم.
خب
بعد آقای دکتر، اینجوری ادامه داشت زندگی ما، ما سر خونه زندگی خودمون هم اومدیم، رابطه خوب نرمال داشتیم، ولی خب من از یه چیز دیگه که رنج میبردم، روابط اجتماعی همسرم بود. روابط اجتماعی همسر من یک مقدار پایینه، به علت سطح فرهنگ خانوادگی که دارن، معاشرتشون خیلی خیلی سطح پایینه. من خیلی
یعنی چی خیلی سطح پایینه؟
خیلی بخوام باز براتون صحبت کنم که مثلا خیلی حد خودشو نمیدونه تو هر جمعی بخواد بیاد هر روز که به همون شیوهی که مثلا با یه بچه 3 ساله با همون شیوه برخورد کنه با همون آقای 70 ساله هم که جلوش باشه، حالا میخواد پدر زنش باشه، میخواد عموی زنش باشه، میخواد عموی خودش باشه، یه همچین لول خاصی داره تو برخورداش. یه ذره از این موضوع خیلی از رنج میکنم.
شما ممکنه بگید بچه برای چه چیزی با این آقای ازدواج کردی؟ چه چیز خوبیشون داشت؟
واقعیتش خودم الان هم برای همین برام سواله، میدونم که حالا دیگه، ولی چون به خاطر اینکه من توی شهر کوچیک زندگی میکنم، به قول معروف این طرز فکر اشتباهی که حرف مردم و اینکه حالا و طرز فکر خودم که حالا آدم توی زندگی وارد میشه دلیل نمیشه همه چی وفق مراد باشه، شاید بتونم که درستش کنم
خب.
و کمک هم دیگه بتونم که مثلا همه چی رو به هر
چی توی همچین شهر به همچی شهر کوچک سنتی یه مردی که زن داره با یه زن دیگه رابطه داره، این اون چه شهر
خب
کوچک سنتیست؟
خب همین دیگه، الان تمام شهر یعنی واقعا دروغ نیستش، میشه گفت اکثریت میدونن که این آقا به چه شکله. بخوام ادامه بدم براتون های محرز میشه همه چی.
خب
تا اینجا رفتیم که خب مثلا از روابط اجتماعیشون هم ناراحت بودم، بعد دیگه تقریبا فامیل خودم یا فامیل خودشون که رفت آمدی نیست، به خاطر اینکه پدرشون هم یه
عزیزم یه مردی زن داره با یه زن دیگه، از شما به این نچسبید، چسبید به اینکه راب خانواده فامیل رفت آمد هست یا نیست، چه اهمیتی داره؟ آخه من یه کسی میخواد پامو ببره بگم این مشکل من جورابمو میخواد برداره، خب برداره. من نمیفهمم عزیز، شما این اندازه ها چرا اینجوری به هم
موضوع حل شده؟ میدونیم فکر نمی کردم، یعنی دوست داشتم که اون موضوع حل بشه و خیلی به این تمرکز نمی کردم و این چیزا بیشتر آزارم میده.
خب اصلا اینه که شما قرار نبوده تمرکز کنی، شما قرار مطمئن می بودید، به تمرکز چه ارتباطی داره؟ خب بعدا چی فهمیدی؟
همینجور که جلو رفتش خب همینطوری افراد مختلف هم وارد خونمون شدم، دوستایی که مثلا بخوام با هم دوره داشته باشیم با اونها هم ناسازگاری داشتن به خاطر اون معاشرت ضعیفی که داشتن. خلاصه که تنها شدیم و به الان رسیدیم، تو این چند سال که با هم همینجوری بودیم که به الان رسیدیم. من سال پیشش باز نسبت به اون همون مسائل قبل شک و تردید داشتم، میشه گفت شاید رفت آمده یه جورایی منو قانع کرده بود، یه جورایی تخلیه میشدم، باعث میشد که مثلا به موضوع اصلی که همین گفته شما فکر نکنم. داری که دیگه دورورمون که کاملا خالی شد، من حس خیلی بدی نسبت داشته چون همون حس شک و تردید و اینا داشتم که بعد یه مقداری بیخیالی رو پیشه کردم. مادر پدر من تقریبا از دیگه یک ساله که ترکیه زندگی میکنن، منم بخواست از توی یک سال نزدیک دو دفعه رفتم ترکیه، یک هفته اونجا موندم. بعد که دیگه اومدم نیستم که این یعنی میدونستم با علم بر این که میدونستم تنها گذاشتنش کار درستی نیست، ولی پیش خودم میگفتم که یعنی واقعا این طرز فکرم بود که این که هر کاری دلش میخواد میکنه، اصلا دیگه خسته شده بودم، کسی هم که دوروبرم نذاشته یه ذره خودم رو رها کنم. رفتم اومدم تا آخرین بار که اردیبهشت ماه همین امسال بود که رفتم و برگشتم، روابطمون همون مثل قبل بود، ولی من یه نکته های ریزی تو برخوردش می دیدم که دوباره حس کردم که یعنی حسم یقین پیدا کرد که هر کسی وارد زندگی من هست که کند و کاش کردم. همین میانم اون خواهر همون خانومی که سابق بودن تو زندگی به من پی ام دادن، همزمان با هم که من از این ور شک کرده بودم، ایشون هم از اون ور من آگاه کردن که دوباره فهمیدم که اون خانم هست، علاوه بر اون خانم خانم‌های دیگری هم هستن که مثلا توی زندگی هستن و این آقا باهاشون معاشرت داره. من با پدر همسرم در جریان گذاشتم، احساس کردم دیگه تنها نمیتونم این کار رو انجام بدم. به راحتی هم دوست نداشتم که زندگی مختل بشه. درسته زندگی خیلی سالمی نبود، ولی باز دلم نمیخواست که از بین بره. در این گذاشتم، ایشون باشون صحبت کردن، قول و قرار رو اینا در همین حد گرفتم. من از اون ور با خود دختر خانمی که ثابت بودن صحبت کردم، باشون اتمام حجت کردم. دوباره خواهرش خیلی منو راه نمایی کرد و قول گرفتن که دیگه این اتفاق نیفته. ما سه ماه، میخوام بگم شاید بهترین روز زندگی من همین سه ماه گذشته بود. این سه ماه گذشته.
خب حالا بذارید ما پیام ها رو بشنویم، برگردیم صحبتتون رو با هم ادامه بدیم. روی خط باشید عزیز. چنگ و نجمند با ما باشید.
فرمانده تصادف، جراحی گردن، لس آنجلس. خسارت دریافت شده 1,500,000 دلار. پرونده تصادف، قطع عضو، ساوت لس آنجلس. خسارت دریافت شده 3,600,000 دلار. پرونده تصادف، تصادف منجر به فوت، فرزنو. خسارت دریافت شده 4,500,000 دلار. پرونده تصادف، صدمات مغزی، سان فرناندو ولی. خسارت دریافت شده 5,000,000 دلار. و این تنها بخشی است از پیروزی در پرونده های تصادفات در دفاتر دکتر کامران یدیدی، وکیل پرونده های میلیون دلاری. 818-9 در تصادفات تنها یکی است، آن هم کامران یدیدی، وکیل پرونده های میلیون دلاری.
ارزش افزوده املاک مسکونی و تجاری خود را بدون حتی یک سنت هزینه افزایش دهید. اولمپیکسان با متخصصین و تکنسیان های با تجربه آرامش خاطر را به شما هدیه می دهد. انرژی آسان با سولار اولمپیکسان. 818-444-88-88.
انرژی آسان، سولار اولمپیکسان. 818-444-88-88.
به دستاوردهای جهان چشم پزشکی سمفونی را بیفزایید. سمفونی این پدیده نوین که عینک را از زندگی شما حذف می کند، لنز مولتیفوکال شفافی است که با برطرف کردن همزبان دوربینی و نزدیکبینی، آستیگماتیزم را نیز به طور خودکار تنظیم می کند. سمفونی از تشعشعات اضافی و یا ایجاد نامطلوب هاله نور در شب جلوگیری می کند. استفاده از سمفونی در آمریکا به تازگی به تصویب رسیده و طبیعی است که پزشک پیشرو، جوان و آگاه دکتر اوی سرودی، مانند سایر موارد از اولین پزشکانی است که در آمریکا از این پدیده نوین نیز استفاده می‌کند. دکتر اوی سرودی با داشتن 3 مرکز جراحی پیشرفته و مدرن در نقاط مختلف لس آنجلس، شما را از رفتن به بیمارستان‌ها و یا مراکز عاریتی بی‌نیاز می‌کند. مهندس ابی سرودی، ببخشید دکتر ابی سرودی، بایومدیکال انجینیر نیز هست و این خود به توانایی های او در شناخت فیزیکی و زیست محیطی زوایای پیچیده چشم بعد دیگری میدهد. در زمینه برداشتن چربی های اطراف پلک چشم گفته بودم با دکتر ابی سرودی بیناتر و زیباتر شوید و حالا با استفاده از سمفونی میگویم با دکتر ابی سرودی بیناتر و شادابتر شوید.
تلفن مرکزی 310-474-2010 SurudiVision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی، با افتخار به آگاهی همگان میرساند در این رستوران تنها از گوشت و مرغ طبیعی بدون هورمون و آنتی بیوتیک استفاده می شود. تلفن رستوران جوان 310-207-5555 310-207-5555 رستوران جوان.
پسر خیلی خوشحالم.
برای چی؟
همین که رادیو رو روشن کردم داشت آیه جوزف کره‌ای از شانا اینشورنس رو پخش میکرد. منم معطلش نکردم. تمام بیمه هامو مثل بیمه سلامتی، ماشینام، بیمه شرکتم، ورکرز کامپ، بیمه عمر و منزل که هر کدومشون از یه جا گرفته بودم، همه رو یه جا بردم شانا اینشورنس با کلی تخفیف. تازه نسبت به بیمه های دیگه فهمیدم تخفیف یعنی چی.
کارش خوبه؟
کسی که 38 سال تو کار بیمه سابقه داره مسلمه که کارش خوبه. بیا اینم بیزینس کارتش، این پایین تلفنشو نوشته. 818 90 90 777. 818 90 90 777.
چه شماره خوبی هم داره.
همین الان بهش زنگ بزن.
حتما.
لایسنس نمبر 0586442.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. خواهش کنم عزیز. گفتید این دو سه ماه خوبی بوده. چرا خوب بوده؟
بله، من حالا یه مقدار به عقب برگردم. اون ماجرا که اوج گرفته بود که من قبل از اینکه برم با پدرشون در جریان بذارم، ایشون روک و علنی به من گفتن که من نمیخوام تو رو، من میخوام با اون زندگی کنم، من حسرت یه دقیقه زندگی با اونو دارم. منم خیلی مثلا کنکوز میگم بابا اون اگه خانم مناسبی بود پای زندگی کسی دیگه نمیرفت، مگه نمیگی از اون ابتدا بود؟ خب چرا پس منو انتخاب کردی؟ یا اون خانم اینم باید متوجه باشه که من هستم اون نباشه؟ میخواستم بگم که این گفتمانم بینمون پیش اومد. بعد که ادامه داشت، این سه ماه خیلی خوب بود از لحاظ عاطفی، همه جوره با هم اوکی بودیم. طی این مراتب هم که ایشون ورزشکار حرفه‌ای به قول خودشون که هستن، پرورش اندام، این رو هم پیشه گرفتن که تمرکز خیلی شدیدی روی ورزششون گذاشتن. توی همون بحث قبلمون یه نکته هم خودشون اشاره کرد که گفت میخوام برم دنبال ورزشم، از حاشیه های زندگیم دور باشم.
به من بگید ایشون شغل و کارشون چیه؟
ایشون شغل پدرشون که توی مغازه هسته، شغل آزاد.
اوکی.
ساپورت پدرشون، کلن زندگی ما ساپورت پدرشونه، یعنی نقش مهمی دارن تو زندگی ما.
خب
بعد این چند وقت بود همه چی نرمال عادی، از لحاظ عاطفی مادی همه جوره اوکی بود، تا اینکه پریروز من یه کار کوچیک شروع کردم، کار به قول معروف کار هنری شروع کرده بودم، رفتم مشتری داشتم، رفتم کارشون رو انجام بدم. ساعت 10 صبح رفتم برگردم. به خاطر اون ورزشی هم که میرفتم نزدیک 3 ماهی بود که کلن کار و بار و اینا تعطیل شده بود، برادرشون ما میستادن مغازه. بعد برگشتم خونه، ایشون رو با یه خانمی توی خونه دیدم، یه خانمی جدایی کلن. ایشون میگم قبل از اونم یه خانمی ثابت بوده، افراد مختلف دیگه هم بودن. بعد توی خونه دیدم که کامل اصلا دیگه از حالت خودم در اومدم، چیزا بود، یعنی میتونستم فکر کنم شاید رویا بوده، شاید کابوس بوده، ولی این دیگه برام خیلی مبهم بود، اصلا دیگه غیر قابل باور بود. که در یه جورای تصمیم گرفتم اصلا از در بیام از خونه بیرون، وسایلمو جمع کردم در اومدم بیرون. بعد دلم طاقت نمیبود، دوباره برگشتم که برم خونه، دیدم ایشون خیلی بی‌تفاوت از خونه در اومدن رفتن بیرون. من دیگه این رفتارشون رو دیدم دیگه قصدم رو جدی تر کردم، در اومدم دوباره از خونه در اومدم. شبش که اومدم برگردم خونه، دیدم ایشون زودتر اومدن، ایشون وسایل رو جمع کرده رفته. بعد الانم از دقیقا پری روز الان هیچ صحبتی نشده بود بینمون تا امروز، تا امروز هیچ صحبتی نشده بود. باز من خواستم تلاشای آخرم بکنم، ازش خواستم که بیا با هم حرف بزنیم، هر در مورد هر چی، هر تصمیمی که داریم به خوبی هست که با هم کنار بیام، که هر تا حاضر نشد با هم تلفنی صحبت کنیم. دو تا پیام داد که میخوام تموم بشه، ماشین رو میفروشن، مهریت رو میدن که بریم. پری روزم با پدرشون دوباره مطرح کردم این موضوع رو، گفتم که من تو چه شرایطی ایشون رو دیدم. پدرشون هم خیلی عصبانی شدن و اصلا خب یه حرکاتی انجام دادن که شاید اصلا حق من نبود، چون عصبانی شدن بیشتر سر من خالی کردن صحبتشون.
که چی یعنی چی سر شما خالی کردن؟
عصبانیتشون رو.
نه عصبانیتشون چی خالی کردن؟ شما چرا دلتون میخواد همه چیز یه جور دیگه ببینید که هست؟ عصبانیشونو برای چی سرشون؟
مثلا خب اگر عصبانی شد که چرا اومدی پیش من، اصلا برید، باید تحمل کنی، اگه تحمل میتونی بکنی بمون پیش من.
این عصبانیت رو سر شما خالی کردنه؟ این حرف زور مف بدتر از پسرش زدنه. نه نه آخه عزیزم، من تمام مدت حرفای شما رو که شنیدم باور نمی‌کردم کسی بخواد خودشو اینجوری گول بزنه. من بگیدم روزه بگم، شب شب بگم، روزشون دلم میخواد. بعدم ایشون این عصبانیتشو نشون حرف حسابیشو زده، میخوای همچی شرایط رو تحمل کنی بمونه، میخوای برو. این که عصبانیت نبوده، این یه واقعیتی بوده که تعجب کرده از شما.
عصبانیت آقای بزمینه کلومتون بود، عصبانیت به خاطر این که لحنشون یه لحن خیلی خاصه به خودشون بود، برای این میگم عصبانیتشون. چون سری قبل که باشون صحبت کردم خیلی ملایم، خیلی عاطفی تر برخورد کردن. نه من پشت تو رو خالی نمی کنم، حتی به آخرش برس به پشت تو هستم. ولی خب این سری، برای این میگم عصبانی بودن که این سری، حتی این صحبت ها هم در
اصلا باورم نمیشه شما رو، عقل و استدلالتون رو. شما اصلا باور کنین من با نزدیک 30,000 نفر هستم، یک کسی رو اینقدر خودفریب ندیدم، قدم اینقدر خود چگول بزنه. به عصبانیت چه ارتباطی داره؟ به شما گفته شوهر تو پسر من با این و اون میره، میخوای تعامل کنه، میخوای نخواه، حالا جیغ بزنه، داد بزنه، ملق بزنه، خودشو آتیش بزنه، به عصبانیت بار نداره عزیزم. مثل که من بگم یک کسی رو کشته ولی با مهربونی کش، از راه دور خندید و تیر رو شلیک کرد، پس کاری نکرده، میخندید، خیلی خوش بود. یکی دیگه اینقدر عصبانی شد که نفهمید طرف رو پرت کرد و کش. فرقش چی عزیزم؟ یکیش به یعنی من میخوام بگم شما در دلتون میخواد رابطه ای نیست، ازدواجی نبوده، از اول اشتباه بوده، غلط بوده و همچنان هم هست. بنابراین اصلا چاره ای نداره، حالی که اون میخواد طلاق بگی، شما که دنبال حق طلاق بودید، خود اون میخواد طلاق بده، معلومه شما تو این رابطه نباید بمونید. دلیلی وجود نداره چی از پشت در بیاری، چه مسئله و مشکلی رو میخواد حل کنی. بله اصلا اون دو سه ماه هم معناش اصلا این نیست که چه دوران خوب و خوشی بوده. شما در این میل به ندانستنتون این گونه بودید، حالا اونم به دلایل خودش اصلا خوب بوده یا بد بوده، من اونو کاری ندارم، ولی معلومه که این زندگی نیست عزیز. نه بی خودی خودتون رو فریب ندید، بی خودی هم برای خودتون یه چیزی که میشه کاری رو درست کرد نکنید. شما به من در آغاز گفتید من در گذشته خب واقع بینانه به موضوع نگاه نکردم، فکر کردم میتونم چنچون، الانم از همون مرحله قبل به نظر من غیر واقع بینتر شدی، بلکه اصلا جایی برای این حرف ها نیست. بنابراین اگر او تو این مسیر و مرز هست، شما بی خودی ماجرای اون دختر یا دیگران رو مطرح نکنید. اسم این نه ازدواج، نه همسری، نه رابطه است. ولی اگر پرسش دیگر جان،
الان همین شک و دودلی نه، این سری واقعا دیگه خودم با تمام اینایی که به قول شما فریب کاریایی که خودم انجام میدادم، این سری خیلی یعنی فکر به جدایی خیلی بیشتر آرومم میکرد تا این که بخوام به ادامه بپردازم. همین ولی باز یک مقدار گفتم بخوام شاید را عاقلانه تر بخوام برخورد کنم، خواستم با شما صحبت.
نازم خانواده رو درگیر کنید با او که گفته ماشینشو میفروشه، مهریتون رو حتما بگیرید، حتما بگیرید و بیاد بیرون. من اون که زندگی نیست عزیز، اون به جایی نمیرسه. فقط خوشحالی من در اینه که خوشبختانه تا اونجایی که فهمیدمتون صاحب فرزندی نشدید و این خودش مهمه. خود شما چی خوندید، چه میکنید و اون کار هنریتون چیه؟ چه عزیز؟
کار معماری خوندم ولی داخل کار دیزاین نخوند.
مشغول کار هستن.
شما معماری خوندید ولی کار ناخن میکنی؟
بله. شاید کاری تو ایران هست.
یعنی واقعا اینقدر بازار خراب و بده عزیز؟
بله.
برحال متاسفم از اونجا شاینم. دختر خوبی هستی با یه قلب صاف مهربون، ولی خب حاضری خود تو آتیش بزنی و بقیه رو گرم کنی. اون مسئله ماست. نزدم هیچ کس ارزش این همه آسیب و آزار رو نداره. هیچ کس، هیچ وقت. برحال چند تا خواهر برادر داری؟ گفتی فرزند اولی، ولی
یه خواهر کوچیک دارم که ایشون هم با اینکه در جریان زندگی هستن خیلی زودتر از اینا به من هشدار میداد، گفت تمومش کن، ولی خب من هم یه مقدار به قول شما فریب خودم رو فریب میدادم، همین که دلم نمیخواست اصلا خانوادم از لحاظ زندگی من آزرده خاطر شد.
نه میفهمم ادازی، من اصلا هیچ تو رو سرزنش نمی کنم به خاطر نیت و هدفی که داشتی، ولی شدنی نبود عزیز. میدونی اصلا یه کار غیر ممکن رو تو میخواستی انجام بدی، بی خودی خودتو ناچار باید فریب میدادی و امیدوار به بهترینی می بودی که اصلا وجود نداشت. الانم تکلیف کار روشنه، بنابراین خودتو بی خودی اذیت نکن، از زندگی این رابطه بیا بیرون و تمومش کن. متاسفم از اون چه شنیدم، ولی خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
خیلی ممنونم، خیلی خوشحال شدم.
خواهش میکنم، خواهش میکنم عزیز. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
شنگان عشمان بعد از چند پیام با ما باشه.
آپتیما آلتراساند آفیس جدید خود را در وودلند هیلز افتتاح کرد. در آپتیما آلتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته سه‌بعدی و چهاربعدی آلتراساند بدون وجود اشعه و رادیشن از سلامت خود آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه، کیسه صفرا، طحال، مثانه، تخمدان و تیروئید برای تشخیص کیست و غده و رگ‌های اصلی مغز و قلب برای جلوگیری از سکته‌های مغزی و قلبی. آلتراساند کامل بدن تنها با $249. آفیس ها در اورنج کانتی و وودلند هیلز. تلفن 949-945-2004 949-945-2004. تشخیص به موقع می تواند زندگی شما را نجات دهد.
رستوران ارکیده در ولی، پیشتاز در کیترینگ غذاهای سالم و خوشمزه با قیمتهای مناسب، آماده دریافت سفارش غذا و تحویل آن فقط در کمتر از 2 ساعت می باشد. سفارش غذا از 10 نفر به بالا در جبه‌های کاملا سیر که غذا ساعتها در آن گرم باقی می ماند. کیترینگ برای 20 نفر فقط $175 شامل انواع کباب، خورش، دونو پلو، سالاد و سایر مخلفات. تلفن 818-343-3204 OrchidGrillAndKebab.com 818-343-3204
سیری.
Yes, Mona.
برای عروسیم دنبال یه جایی میگردم که خاص باشه، دیزاین عالی داشته باشه، به نظر و سلیقه خودم هم نزدیک باشه.
Found. 7 degrees.
سیری، میخوام یه جایی باشه که هم های کلاس باشه هم قیمتش مناسب باشه.
7 degrees in Laguna Beach.
سیری، میخوام تو عروسیم غذاهای ایرانی هم باشه، در ضمن کیفیتش هم بالا باشه.
7 degrees with Vishardi Catering.
قربونت برم سیری، تو چرا اینقدر دیر به دنیا اومدی؟ عکاسی و فیلم برداری و گل و دیجی، اونا رو چی کار کنم؟
Oh girl, you are killing me. Here is the website, 7degrees.com.
7 Degrees در لاگونا بیچ با 17 سال تجربه و سرویسی متفاوت و خلاق، همراه با کیترینگ بشارتی، جشن‌های شما را تبدیل به یک خاطره فراموش نشدنی می کند. با رزرو اتاق برای دوستان و خویشاوندان خود در هتل‌های زیبا، خصوصی و وابسته به 7 Degrees Venue، جشن عروسیتان را به تعطیلاتی دلپذیر در کنار دریا تبدیل کنید. برای اطلاعات بیشتر با شماره 949-376-1555 با خانم پریسا تماس بگیرید. 949-376-1555.
Do you want to live in a state of bliss, joyfulness, in the here and now and reach your potential? دوست دارین یه نفس راحت بکشین؟ یه جدل خوش و آرامش رو با تمام وجودتون حس کنید؟ به کمال خودتون برسین و موفقیت، عشق و سلامتی رو لحظه به لحظه احساس کنین؟ با من دکتر هلن ماه، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ماه.
آیا منزل یا محل کار شما به علت شکستن لوله آب، آتش سوزی، باد شدید و یا دزدی از منزل خسارت دیده؟ گاهی اوقات شرکت‌های بیمه هزینه تعمیر در مورد امرجنسی را کم پرداخت می‌کنند و یا دلیلی برای نپرداختن کلیم شما پیدا می‌کنند. تیم وکلای ورزیده ما در کئوسیان بربریان آماده کمک به شما می‌باشند تا حق شما را تمام و کمال و با بیشترین میزان از شرکت‌های بیمه دریافت دارند. داشتن یک وکیل متخصص در کنار شما موفقیتتان را تضمین می‌کند. 877-554-2226
جلال خالق
سیرتوشی نیست،
اما سیر سیاهه،
استثنائیه،
هم تا نداره. اسمش بلک گارلیک صدفه،
سیری که بوی بد دهان تولید نمی کنه
و متفاوته.
هرچه زودتر امتحانش کنید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
آقای دکتر سلام عرض شد.
سلام بفرمایید.
ببخشید صدای من واضح میاد؟
خوبه، ولی اگر بتونید براش کاری بکنید که شفاف تر باشه ممنون میشم.
یه لحظه اجازه بفرمایید. ببخشید. الو.
به الان خیلی بهتر شد، ممنون.
خواهش میکنم. سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش میکنم بفرمایید.
آقای دکتر قبل از هر چیز خواستم تشکر کنم از برنامه‌های خوبتون. در ثانی خواستم تشکر کنم از این وقتی که به من دادین که باهاتون هم صحبت بشم.
خواهش میکنم.
علتی که تماس گرفتم خدمتون به این خاطر است که من مسائل پیرامون امور سیاسی جامعه ایران من به دنبال زیاد میکنم و یه سری مشکلاتی برای من امروز به وجود اومده که حالا نتیجه فکرم اینه که احساس میکنم که بانی باعث تمام مشکلات که امروز جامعه ایران داره و باهاش دست و پنجه نرم میکنه قشر روشنفکر جامعه ما هست و جوری شده که من حتی تحمل شنیدن صحبت روشنفکرانه دوستان ندارم. این حالا برمیگرده احساس میکنم به گذشته بدی که داشتم، یا اینکه واقعا این مشکل حقیقت ترسی که جامعه ما باش گریبانگی هست. حالا نمیدونم اگه اشکال نداره من گذشته خودم
رو... نه حالا گذشته رو رها کنید، چون شما یه بحث رو در یه حد دیگه مطرح کردید. آخه ماجرای روشنفکر، چون میدونید من اصلا با این لغت سخت مخالفم، چون ما لغت روشنفکر نداریم، گویی یه چیزی هم به اسم تاریک فکر داریم. من به همجاست که من حرفم این است که این آدم ها میتونن روشنگر باشن، یعنی یه چیزایی رو میدونن بیان بکنن، ولی روشن فکر یه باری داره. البته کاری به سابقهش که از لغت اینتلیکچوال گرفته شده و منور الفکر بوده، بعد اومدن فارسیش کردن. ولی یعنی چی روشن فکر؟ اگه قصد تحصیل کرده است یه مسئله است. اگر آدمی است که درباره مسائل اجتماعی نظری داره، خب یه آدمی است صاحب یه نظر و عقیده‌ای که میتونه درست یا غلط یا خوب و بد باشه. ولی مثل اینکه مثلا ما برگردیم بگیم این دکتره پس حالا باید دنبالش بریم، یه فرضی در جامعه ایرانی که کده روشن فکرن با دنبالشون بریم، بعد یه دمیگه این روشن فکرها روشن فکر نیستن و بنابراین یه بحث بی خودیست. یعنی این واژه عجیب و غریبیست. حالا شما من بگید راجب کدام گروه دارید شما برای من صحبت کنید؟ یعنی روشن فکر شما چه؟ بذارید یه چیزی به شما میگم. فرض کنید میگن روشن فکر دینی، اصلا خنده دارتر از این ترکیب نمیتونه باشه. اینا نوآورا هستن، یه چیزای مندرآوردی درست کردن، یه دین تازه‌ای درست کردن، یه تفسیر و تعبیر گذاشتن. روشن فکر نیستن. مردم میتونه یه زمینه ذهنی و فکری داشته باشه، بعد یه نگاه دیگری به دینی بکنه که تا مثلا 1000 سال، 2000 سال، 3000 سال قبل بوده. علتی که دارم مطرح میکنم، من این واژه برام هیچ معنایی نداره. یعنی که شما من بفرمایید وقتی میفرمایید از دست مثلا روشن فکرها و رضایت ندارید یا نظری دارید، اینا کیان؟ قسم اسم نیست، یعنی چه گروهی هستن از افراد؟
بله، حالا همون صحبت که شما فرمودین، روشنفکر یا روشنگر، من شاید تفاوت این دوتا رو در یه معنی بخوام بیان کنم. البته احساس میکنم دوستان یا کسایی که به هر حال بعد از انقلاب 57 اومدن اینجا و شرایط جامعه ایران بعد از انقلاب در جامعه ایران درک نکردن و با تفکرات دوران، حالا چجور بگم، مثلا قهرمانی ساختن از آقای بیژن جزنی یا مثلا شریعتی، با این تفکرات هنوز اینا گریبانگیر هستن و این مسئله منو خیلی اذیت میکنه.
آقای چه ارتباطی به مسئله روشنفکر داره عزیز؟
خب نه، به منظورم حالا روشنفکر این که به هر حال اینا همیشه رژیم گذشته رو یه رژیم دیکتاتور سفاک میدونن.
خیلی خب، نه نه ببینید، صبر کنید، برای که من شما بعدا به جایی نمیرسید. یه عده آدم هستن که قبل از انقلاب با حکومت شاه به گونه های مختلفی مخالف بودن، بعد از انقلاب هم حالا در داخل ایران یا خارج ایران همین باورها رو کم و بیش دارن. خب حالا شما چرا با اینا؟ خب اینا آدم هایی هستن که باوری دارن، همونطور که راجبه هر موضوعی آدم ها دارن دیگه. پدر من و مادر من هم یه عقایدی داشتن، حالا هم دارن، یا یه قبل از انقلاب یه نظری داشتن، هنوز هم دارن. شما اینا با اینا نگرانیتون، جدالتون با اینا چیه؟ من نمیفهمم، باورم کنم متوجه میشم چی میگی.
بله، من نگرانی و مشکلم، الان نه که میگم مشکل خدای نکرده شخصی با هیچ کس و گروهی به هیچ عنوان ندارم، در کل دارم میگم، میگم این دوستان احساس میکنم یک نوع سوپاپ اطمینان هستن واسه حکومت مذهبی که تو ایران داره حکومت میکنه، به خاطر اینکه جامعه ایران جامعه‌ای که منتظر یه جرقه است واسه یه اتفاقی که بیفته. یعنی کسایی هم که حتی توی ایران یعنی دارن زندگی میکنن و شاید تفکرشون، تفکرات قبل از انقلابشون به هر حال مخالف سیستم گذشته بود، امروز اکثرشون پشیمون هستن و منتظر یه جرقه اتفاق جامعه ایران هستن که به وجود بیاد. ولی وقتی من با اون دسته از دوستانی که حالا به هر حال خارج از ایران صحبت میکنم که اینجا زندگی کردن و هنوز با همون تفکرات 50 سال 40 سال پیش گذشته در فکر هستن، اینا هنوز احساس میکنن که باید در ایران یک دموکراسی بیاد، به اصطلاح دموکراسی ریخته بشه. ولی من میگم که 40 سال تمرین دموکراسی واسه دوستای روشنفکر به نظر من زیاد دیگه بوده. یعنی واقعا این 40 سال اگه واقعا اینا میخواستن تمرین دموکراسی کنن باید به این نتیجه میرسیدیم. یعنی این، البته خیلی عذر میخوام این جمله رو من میگم، حکومت مذهبی ایران مثل یک مرداب متعفنی هست که دموکراسی مثل یک چوبه که وقتی داخل این زده میشه این تعفن این بیشتر و بیشتر میشه و باعث میشه که به هر حال اون حکومت روز به روز سیلتر و شرایط بر مردم ایران سخت و سخت‌تر کنه. یعنی هرچی روشنگری از بیرون زیاد میشه، اون حکومتی که سردمداراش هستن بیشتر سفت و سخت‌تر میشن و به هر حال به هیچ نتیجه نمیرسیم. این مسئله منو، چون من بخیر از دوستان داخل ایران مدام در تماس هستم، به هر حال پدر منم خودش نظامی بوده، ما ضربات بدی از این انقلاب خوردیم تو زندگیمون، یعنی از اولی که چشم باز کردم واقعا.
نه حالا شخصیش نکنید، ببینید عزیز، مثل من ببینم شما رو میفهمم، حرف شما اینه که گروهی قبل از انقلاب ایران با حکومت شاه مخالف بودن و براش دلایلی داشتن. اینا دو گروه شدن، یه ده در ایران ماندند و در ایران هستن و اینا به نظر میرسه با توجه به این 30 چند سال به این نتیجه رسیدن که این انتخابشون، حالا مخالفتشون با شاه رو هنوز شاید بتونن توضیح بدن، این انتخابشون اگر در اختیار اونا بوده یا همکاریشون اشتباه بوده و برخی همطور که شما میگید پشیمانه. حرف شما این است که گروهی هستن در خارج که اینا با وجودی که تغییرات ایران رو تا حدودی ازش با خبرن ولی هنوز بر سر بد بودن حکومت قبلی گفتگو دارن تا بر سر اشکالات حکومت امروز و یه امیدی دارن به این که این حکومت به تدریج درگیر اصلاحات و استحاله میشه و تبدیل میشه به نوع خوبی که اونا به خاطرش 40 سال قبل اون آشوب رو به حساب دیگران به پا کردن. خب این حرفی که میزنید یه واقعیتی عزیز، یعنی اولا بسیاری از مردم چون این نوع انتخابایی است که باقی میمونه، اینا چیزایی نیست که آدم ها عوض بشن، یعنی امروز ممکنه بسیاری با حکومت جمهوری اسلامی مخالف باشن ولی همچنان یک حکومت شاه رو بد حتی بدتر بدونن یا حتی حکومت شاه رو موجب یه چنین حکومتی بدونن، بنابراین همچنان مخالفت و عرض کنم دشمنیشون با حکومت قبلی سر جاشه و حرف شما درسته. این گروه زمینه فراهم میکنن که مقدار فشار رو بر روی جمهوری اسلامی کم کنن و در نتیجه مردم رو با این واقعیت روبرو کنن که اگر این حکومت هم بده، حکومت قبلی از این هم بدتر بوده و یا احتمالاً بدتری هم میتونه به دنبالش باشه، پس بنابراین آنچه هست رو بپذیری تو با وجود قبول بد بودنش کاری نمیخوام برش بکنن. خب این حرفتون به مقدار زیادی درست عزیز، یعنی برداشتیست که حتی طرف مفهوم اصلاح طلبی میشه پذیرفتش، در حالی که به نظر بسیاری سیستم و ساختار سیاسی مذهبی و قانونی ایران اصلا زمینه ای رو برای اصلاح و تغییرات حتی برای 10-20 سال آینده هم به گونه ای که تا به حال بوده فراهم نمی کنه. ولی خب این گروه میخوان این گونه به موضوع نگاه کنن و در نتیجه یک پذیرفتن این که در گذشته شاید نباید چنین میکردن رو رد کنن، دو قبول کردن این که اوضاع بده رو در حال به عنوان یه واقعیت که خیلی به نظر عجیب و غریب نیان قبول میکنن، اما معتقدن که اگرم قرار تغییر پیدا بشه در داخل و درون این سیستم هست و تعداد این افراد بسیار بسیار زیادن، برای که معتقدن نوع دیگرش این است که درگیر یه نوع انقلاب دیگری بشیم که اون رو در حقیقت چون بازگشت به نوعی گذشته میدونن اون وقتی اصلا زیر بارش نمیرن، مگر اینکه شما یه انقلابی رو به اونا پیشنهاد کنید که یه چیزی باشه هم مخالف این رژیم هم مخالف رژیم قبلی و چون در این زمینه گزینه و آلترناتیوی هم ارائه نشده، نتیجتا در حالی که با اوضاع کنونی ممکنه موافق نباشن تغییرش رو هم به دنبالش نیستن و اون رو درست نمیدونن.
بله خب البته آقای دکتر یه مسئله اینجاست که این دوستان در یعنی من اینجوری احساس میکنم تو جامعه ایران نیستن که ببینن واقعا مردم ایران چقدر سخت.
نه تو ایران هم هستن. نه ببینید عزیز، نه تو ایران هم هستن، اصلاح طلبان ایران همینا.
نه خب درسته، برای این اصلاح طلبا مصلحت گرا هستن، کسایی هستن که فقط واسه خودشون منافع خودشون دارن نگاه میکنن، ولی
نه بسیاریشون هم باور دارن. نه عزیز، نه ببینید، من و شما درباره انگیزه و چرایی ذهن نمیتونیم بگیم. یه ده هستن، خب اینجایی هم ای بسا به دلیل انگیزه خودشونه، برای که نمیخوان قبول کنن اشتباه کردن، برای که نمیخوان بفهمن کار بدی کردن.
خب من آقای دکتر مشکل من با همین افرادی هست که حاضر نیستن قبول کنن که اشتباه کردن.
آخه اصلا بحثون نیست. نه ببینید، شما به جایی نمیرسید عزیز. شما ببینید، شما اگر با هم چند فرض رو قبلا با هم توافق کنید، بله شما اگر بگید که حالا که متوجه شدید جمهوری اسلامی بده، خب باید شاهی که کمتر بد بود رو میپذیرفتید، اون از زیر بار این نمیره. حرف عبارت از اینه که یک، اون بدتر از اینا بود، دو، این انقلاب ما رو دزدیدن، سه، حالا آخر کار این نتیجهش بهتر از اینه که اون قبلی ادامه پیدا میکرد. آخه این بحثا ببینید عزیز، این بحثا و گفتگوها بیش از اون که گفتگوی واقعی علمی عقلی منطقی باشه یه مسائل جانبداریه. من بارها عرض کردم، فرض کنید من این که در لس آنجلس هستم طرفدار تیم بسکتبال لیکرز بودم و هستم و اصلا هم الان با توجه به این که چند سالیست که هیچ اوضاع خوبی نداره، این اوضاع خوب رو میخوام نادیده بگیرم و به نظر من گذراست و به زودی دو مرتبه لیکرز مانند قبل خواهد شد. ولی این معناش این نیست که واقع بینم، استدلالم درسته، این نشون دهنده جانب داره. الان تو انتخابات امریکا هم اینه، امروز بسیاری از طرفداران آقای ترامپ یا طرفداران خانم کلینتون با وجودی که معتقدن اوضاع یه چیز دیگه شده، نمیخوان قبول کنن که یا نظر غلطی داشتن یا اشتباه کردن یا فرض کنید باید بپذیرند عکسش رو. ماجرا جدی تر از این عزیز. به همجرد که وقتی آقای ترامپ برمیگرده میگه من اگر یک کسی رو توی نیویورک با تفنگ بکشم تغییری در فرض کنید نظر طرفداران من به وجود میاد، یعنی من به یه مرحله رسیدم که طرفداران من طرفداران منن، به خاطر خودخواهی و نادانی خودشون کاری به کار من ندارن که بر مبنای اون منو قضاوت کنن. و این یه واقعیتی است همه جای دنیا بود و هست عزیز. مردم به همین دلیل باورهای مذهبیشون رو که دقیقاً میدونن اینجاش اونجاش اشکال داره به خاطرش میکشن و کشته میشن. یعنی مردم میپذیرن به همین که گفتگو اینه که روزی که طرفدار یه ایدئولوژی شما هستید، خودتون قبول دارید که این ایدئولوژی عیب داره، ایراد داره، اشکال داره، ولی همچنان ناظرید براش بکشید و کشته بشید، حتی کشته بشید. اینی که شما اگر فکر مونین میتونید بحث واقع بینانه داشت باشید، باید توافق کنید. اگر نه اومدن به این نچرستن که یک، اولا ما مسئولیم تمام کمال، دو، حکومت شاه بهتر از حکومت اینا هست، سه، اگر شاه میمون بهتر از اینا بود، خب بعدم میپذیرن که اشتباه شد که انقلاب کردی. ولی اگر اینا رو نپذیرن، حکومت شاه همچنان بد بود و بدترم میشد، اصلا اون حکومتی که موجب این حکومت شد، این حکومت در آینده بالاخره تغییر میکنه و درست میشه، خب شما بحثتون تموم. بنجاست که تو این گونه موارد شما فقط میتونید یک کسانی رو پیدا کنید که مثل شما فکر کنن، همونطور که اونها یک کسایی پیدا میکنن که مثل شما فکر میکنن. این که به من میگید اکثریت مردم آمادن این حرفا رو بشنون یه نظری بگیرن سر جاش هست، ولی طرفداران جدی این موضوع ها رو به این راحتی ها شما نمیتونید قانع کنید به همین سادگی. یعنی فرض بفرمایید اگر فردی زمینه مارکسیستی و یا حزب توده رو داشته باشه که اصولا با مسئله شاه مسئله داره و حتی تا اونجا رفته که آمده یه حکومت دینی رو که اصلا مطلقاً در چارچوب ذهنیت مارکسیست جایی نداره رو ترجیح داده و اون رو به عنوان نه تاکتیک بلکه استراتژی شناخته، شما در یه چنین شرایطی که نمیتونید این آدم رو قانع کنید که انقلاب کار بدی بود، هنوز با وجود قبول داره مثل شما که این نتیجهش این بوده. این موضوع موضوعی بسیار احساسی هیجانیه، اصلا موضوعی علمی عقلی واقعی نیست. و به همین جهتی که اگر شما از یه راهی که خیلی حساب شده است قدم به قدم پیش نرید به نتیجه نمیرسید، یعنی فرقی در ماجرا نخواهد کرد. به همین دلیله که تو این گونه موارد شما با آدم هایی میتونید صحبت کنید که خیلی فکر در حقیقت مبتنی بر یک پوزیشن و موقف مشخص نداشته باشن. یعنی اگر اونو داشته باشن بعد از 10 ساعت بحث هم به همین جا میرسه. شما به نظرتون واقع بینانه و منصفانه و عادلانه گفتگوشون نمیرسه، حق با شماست، ولی پیشفرضاتون با هم متفاوت عزیز. اگر اون پیشفرضا رو با هم یکی کنید موضوع و ماجرا خیلی خیلی میتونه متفاوت باشه. ولی به همجه است که بحثای سیاسی همچنان طرفداران همه همچنان میرن. شما بعد از این همه مدت در آلمان هنوز یه دهی طرفدار هیتلر و حزب نازی هم و یا دنبال فاشیسم هم، با وجودی که در عمل همه تغییرات رو میبینه. یا شما فرض بفرمایید دو تا کشور داری مثل آلمان شرقی و غربی، دو تا یه آلمان هم. یه سابقه، یه تاریخ، یه فرهنگ، یه زبان، تقسیم میشن بعد از جنگ جهانی دوم. یکی بعد از 20-30 سال تبدیل میشه به یه جایی که اونایی که تو اون یکی هستن از آلمان شرقی حاضرن خطر مرگ رو بپذیرن، خودشون رو پرت کنن از پشت اون دیوارها به آلمان غربی و یه آلمان غربی به اونجا فرار نمیکنه. ولی هنوز شما نمیتونید از این طریق بحث بکنید پس معلوم است فرض کنید حکومت آلمان غربی بهتر از شرقی. هنوز مارکسیستا محکم ایستادن سر این که به اونا اجازه ندادن یا فشارهای بین المللی بود یا اون مراحل اولیه بود، هنوز میتونید بحث کنید. این ماجرا رو شما نرید سراغ کشورهای متفاوت، برید سراغ آلمان، برید سراغ کره جنوبی شمالی و شما دوتا کره رو با هم مقایسه کنید. یه مردمن، یه مملکتی هن، تقسیم شدن، یکیش که الان داره میره تا مرزی که ممکنه حتی با بمباران اتمی روبرو بشه و در این حال اون ممکنه اصلا موجب جنگ بشه در سراسر جهان، و یه کشور دیگه سرش انداخته پایین و داره از نظر پیشرفته آنچنان میره که جزو کشورهای بزرگ دنیا در میاد با وجود همه امکانات محدود کمی که داره. اینا شما الگوهایی به این آشکاری دارید که مردم ترجیح میدن تو آلمان شرقی زندگی کنن یا غربی، کره شمالی یا کره جنوبی. پاسخ دوستان مارکسیست و کمونیست ما همچنان آلمان شرقی و کره شمالیه. اشکال کار اینه. خب اگر یک کسی تا اینجا میاد شما بحثی باش ندارید عزیز. وقتی شما نگاه کنید که این مردمانی که فرض بر اینه که سرمایه‌داری جهنم مارکسیست یک بهش، ولی من میگم چرا مردم از بهش میگریزن به جهنم میان، نه اینکه از جهنم برن به بهش. و خب نشون میده اینا یه برداشتایی است که من شما از قبل داریم و به همین دلیله که گفتگوهایی از این قبیل گفتگوهایی است که باید بدونیم به جایی نمیرسیم، مگر اینکه واقعا اینقدر حسن نیت باشه آدما بخوان بفهمن یه تجدید نظری بکنن، ولی سر اصول و سر پایه‌ها با هم توافق کنید عزیز. من نمیدونم هر کس دلش بخواد بیاد درباره آلمان شرقی و غربی من بگه آلمان شرقی بهتر از غربیه و اون اشتیاق مردم رو برای از بین بردن این دیوار رو برای من توجیه کن. مگر اینکه که برگردیم بگیم آلمان شرقی ها نمیفهمیده و این نادانی ناشی از نفهمیدنه یا شرایطه، برای خودمون توضیح داشته باشه. ولی وقتی شما به این راحتی میبینید شما با یه عسل دهنتون شیری میشه با یه چیز تلخی تلخ میشه، هنوز بخواید بگید نه اون تلخی اصلا یه حالی در انسان به وجود میاره که بهتر از اون شیرینیه، شما دیگه چه بحثی میتونید با آدم ها بکنید؟ به همجاست که عرض من همیشه این بوده که گفتگوی من فقط با واقعیت و با چیز دیگه کاری نرم. ولی خیلی خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون آقای
دکتر،
خیلی خوشحال شدم از راهنماییتون.
خواهش میکنم، خدا نگهدار. خدا حافظ شما. با ما باش.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
Sold out. تور آریزونای آژانس مسافرتی شهرزاد سولد اوت شد. آژانس شهرزاد ضمن تشکر از استقبال و توجه هموطنان و همزبانان گرامی از شما دعوت می‌کند برای دریافت اطلاعات از سایر تورها با آژانس مسافرتی شهرزاد تماس بگیرید. 310-477-9400 310-477-9400.
قابل توجه افراد دارای شغل آزاد سلف ایمپلوید. جهت دریافت وام‌های مسکونی برای خرید منزل و یا تجدید وام‌های فعلیتان با استفاده از فقط یک سال تکس ریترن با دفاتر آقای نظام نژاد با 30 سال سابقه در امور وام‌های مسکونی تماس بگیرید. 310-775-2131. همچنین جهت دریافت وام تا مبلغ 3 میلیون دلار بدون ارائه تکس ریترن و استفاده از فقط 12 ماه بانک استیتمنت و نیز دریافت اطلاعات از وام‌های دیگر با شرایط استثنایی و ملاقات حضوری با آقای نظام نژاد در لس آنجلس یا اورنج کانتی با شماره 310-775-2131 تماس بگیرید. نظام نژاد NMLS نمبر 288631 و American Financial Network NMLS نمبر 237341 با 119 شعبه در نقاط مختلف آمریکا در خدمت شما.
شنوندگان گرامی، لطفاً به تغییرات ایجاد شده در زمان و روز پخش و بازپخش برخی از برنامه‌های رادیو همراه توجه فرمایید. برنامه نقطه سرخط خانم فرشته ملک فرنود چهارشنبه و پنجشنبه 7-8 شب، بر بال خیال خانم فرشته ملک فرنود شنبه و یکشنبه 12-1 بعد از ظهر، ستارگان تابناک خانم فریما شهراز چهارشنبه 8 شب، راندوو خانم روزیتا بقایی شنبه و یکشنبه 1-2 بعد از ظهر. با سپاس از توجه شما.
یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، یه زمانی بیمه سلامتی و عمر، یه زمانی نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمان. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-08-08 949-424-08-08 www.zamaniinsurance.com.
با درود، نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده و روان درمانی فردی، کاگنیتیو اند بیهیویرال تراپیست در بیورلی هیلز.
دکتر نوشین ثابتی با بیش از 17 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا. دکتر ثابتی از سراسر جهان مشاوره تلفنی میپذیرد. تلفن 310-628-5505 310-628-5505.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
خسته نباشید آقای دکتر.
خواهش کنم، بفرمایید.
من سوالی که دارم ازتون، این مشکلی که با همسرم پیش اومده، حالا من اطلاعات اولیه از بهتون بدم، همونجوری که خودتون هم شاید مایلتون بپرسید.
آیا همسرتون هم ببخشید، همسرتون هم اونجا هستن یا نیستن؟
نه آقای دکتر، نیستن.
می‌فرمایید. خب
من 29 سالمه، همسر من 30 سالشه، تو سن 24 سال، یعنی 5 سال پیش ما با هم ازدواج کردیم، وقتی ایشون 25 سالش بود. بعد من فرزند اول خانواده هستم، یه خواهر 3 سال کوچیک‌تر از خودم دارم، همسرم فرزند آخر خانواده با دو تا برادر دیگه‌ای که دارن که 2 سال و 6 سال ازشون بزرگترم. تحصیلات خودم توکسیکولوژی خوندم. الو؟
بله میفرمایید.
الو،
من میشنوم.
همسرم هم پی اچ دی بخوندن، بعد استاد دانشگاه هستن، تدریس میکنن. بیشتری که ما با هم داریم که حالتهای پرخاشگری و تندخویی و اثری بودن و بزرگ کردن و مسئله ایشونه که اگه چیزی با میلش نباشه اصلا نمیشه مجبورش کرد یا توجیهش کرد، و اینکه در مورد همه مسائلی که با هم دیگه اختلاف داریم حال به جواب و خیلی مقاومتش میکنه تو تمام مسائل، اصلا به فکر حلش نیست، حتی مسائل گذشته رو خیلی میاره وسط که آره اینجا تو اشتباه کردی، اینجا بعد این کارو میکردی، نمیدونم فلان. خلاصه که در جهت حل ماجرا نمیره، بیشتر شاخ و برگ دادن مسائل هستش، و اینکه خیلی حساس نسبت به پدر مادرش و خانوادهش که ما چند بار دعوای فیزیکی حتی اومن کردش، شدیدن دعوای خیلی وحشتناک به خاطر انتقاداتی که من داشتم، چون مادرشون خیلی بهشون وابسته، تماس مکررشون تو روز رو، و اینکه تمام کارهای خونه مثلا همه رفت آمده اینا شوهر منو دخالت میدن تو مسائلشون، چون که از پسر دیگهشون ایران نیستن، اون یکی دیگه هم شهرستانه، یه جورایی تمام از مسئولیت های خونه به عهده ایشون میشده، یعنی تماما تقسیم شده شوهر من. بعد حالا من نمیدونم، حالا سوالی که دو خصلت خوب و بدی میخوام بهتون بگم آقای دکتر هست.
بذارید من ببینم شما چه مدتی قبل از ازدواج با هم آشنا بودی؟
ما تقریبا 3 سال آقای دکتر با هم آشنا بودیم، بعد از راه دور بود، چون ایشون تهران درس میخوندن، من مشهد دانشگاه میخوندم، درس میخوندم، بیشتر رابطه همون تلفنی دیدارامون خیلی کم بود، وقتی که ایشون میومدن مشهد با هم دیگه مثلا چند بار میرفتیم بیرون، یه حالتای اثری بودن ازشون میدیدم، ولی اینجوری نبود، خیلی شدید نبود، یعنی مسئله چیزی اونجوری پیش نیومد بینمون که بخواد خیلی ناراحتی عمیقی پیش بیاد.
سوال نمتوجهم، سوال دوم من اینه که آیا این خشم و عصبانیت رو ایشون نسبت به دیگران، محیط کار، همکاران، تو خیابون
بله،
دارن؟
بله. حتی دانشجو چند بار دعوای خیلی تند کرده دانش آموزش با پدر مادرش، مثلا وقتی اثر بشه حرف خاشی میکنه. یه مسئله دیگه هم هستش که این خیلی از نظر مالی اصلا به من اعتماد نداره و همش میگه من نمیتونم اختیارات اینا مالی رو بدم، خرج خونه رو بسا بدم بسپارم، اینا به تو اعتماد نداره، این حالتهای خیلی
یعنی به تو اعتماد به تو... نه به تو اعتماد ندارم که چی؟
که مثلا خرج اضافه بکنی یا جای دیگه خرج کنی، نه این که من ببرم پیش خانوادم، نه اصلا منظور که دوست داره اختیارات دست خودش باشه، چون پیشینه خانوادگیش هم پدرش حقوق مادرش رو میگیره خودش، مثلا خرج خونه رو اینا رو میگن، مادرش کاملا خودش کشیده بود که حقوق دست پدرشون بود، خرج همه پدر انجام دادن، مسئولیت خرج با ایشون بود. یک طلاقی هم داشتن، پسر اولشون طلاق داشتن، اونم تقریبا 7 سال با هم زندگی کردن. فکر میکنم این مسائل هم خیلی بیدفت نبوده تو زندگی اونها، بخاطر برادر دیگهش کلن خانوادگی این اخلاقو دارن. پدرشون هم حالت پرخاشگری تندخویی رو داره، مادرشون هم فوق‌العاده آدم استرسی و تحریک‌پذیری هست، همیشه استرس داره و همیشه فازای منفی داره. حتی من خودم هم یه داره آره اینجوری هستم، یکم حالت های استرسی هستم، ولی ایشون خیلی دیگه یعنی اصلا رعایت هیچی رو نمی‌کنه و تماما مثلا روزی چند بار مکالمات تلفنی با ایشون داره، مثلا روزی 6-7 بار تماس میگیرن یا خودش تماس میگیره، همسر من تماس میگیره. وابستگی اینجوری هست که واقعا منو آزار میده. وضعیت خوب ایشون رو میخوام بگم یا
نه؟ به من نه، صبر کنید عزیز، به من بگید که شما 5 سال ازدواج کردید، یک درباره داشتن فرزند نظر هر دو چی هست و چه میخواید بکنید؟
اصلا کاملا از نظر ایشون منتفی، من اصلا بچه نمیخوام تا 10 سال دیگه و خانوادهشون هم کلا اهل بچه نیستن، یعنی که نوه بخوام داشته باشیم و از این حالت ها نیستن.
شماره دو
اصلا علاقه ندارم.
نفهمیدم عزیز، شماره دو رابطه جنسیتون با هم چطوره؟ خوب بد متوسط؟
مشکلی که من دارم آقای دکتر، من رابطه جنسی کاملی ندارم و به خاطر مشکلی که در خودم بوده، حالا الان تحت نظر دکتر هستم که داره درمان میشه، ولی تا اون حدی که هست خوب، ظاهرا هیچ وقت هم اعتراضی نداشتن ایشون، مشکلی که بخواد حرفی بزنه یا انتقاد
خب آخه ماشم ایشون حرفی نزده، ولی واقعا مشکل چه هست؟
بله من میدونم این قضیه از نظر من یکم آره
نقص من یه جوری، آخه این نقصیست که زمینه روانی داره یا بدنی یا پزشکی داره؟
خب خودشون هم اصراری نمی کنه آقای دکتر که این حل بشه، من خودم رفتم دنبالش، یعنی اینجوری احساس نمی کنم که اذیتش می کنه. اگه اذیتش می کنه خب طبیعتا باید می گفت به من که مثلا پیگیر باش یا زودتر از این.
نه دیگه این که دیگه حرف شما که دیگه حرف معنی منطقی نیست. من یه مشکلی دارم، یکی دیگه من بگه من ناراحتم با مشکل تو. آخه شما چرا اینقدر همه چیز رو از خودتون سلب میکنید که مسئولیت هیچ کاری رو شما ندارید؟ شما یه مشکلی دارید، شما باید میدونستید، شما باید برید دنبالش، میخواد ایشون بگه نگه، بعدم نگفتنش که نشانه این نیست که اهمیتی نمیده، ولی اگر اهمیتی نمیده که خودش یه بزرگتری است که اصلا براش مهم نیست. بعدم نگفتن ایشون میتونه این باشه که میدونه شما میدونید، دلیلی هم نداره، اون که عیبش نیست. ببینید عزیز، حالا آیا ایشون قبول داره که یه آدم یک وابسته است به خانواده بیش از حد؟
میگه که نه تو از من وابسته تری، نمیدونم تو ادعا میکنی که من وابسته تو از من وابسته، ولی خب مشخصه که بالاخره خودش هم میدونه و این میدونه که
نه. من میخوام ببینم آخه یه بحث نه ببینید عزیز، نه شما یه ذره حاشیه میرید به سوال، یه چیزی یه زمانی هست که من قبول ندارم، واقعا قبول ندارم، یه زمان دروغ میگم، ولی اگر یک کسی به ایشون یا آدمی که تو این سن و سال از نظر علمی به اینجا رسیده بگه مرد این ارتباطی که تو داری از 100 تا خانواده 95 تاش به این شدت ندارن، آیا تو فکر میکنی رابطت غیر عادی یا میشه اسمش رو وابستگی یا عادت و اعتیاد گذاشت؟ اون موقع پاسخش
چیه؟ اصلا قبول نمی‌کنم.
اوکی.
اصلا قبول نمی‌کنم.
فهمیدم عزیز.
من میگم یا تو کلا یا مقاومت می‌کنی یا
جواب عزیز می شما آدمو تو بس می‌تونید عصبانی کنید تو. یه دفعه حرفو زدید دیگه. عزیز نمی‌کنه که صرف ببینید همین یکی از گرفتاری‌های گفتگوهای بیهوده غیر ضروری است که می‌تونه آزاردهنده باشه. سوال دوم من، آیا قبول داره که موجود عصبانی خشمگینیه و این درست نیست؟
خودش قبول داره که آدم خشمگینیه؟ بله خودش قبول داره که من نقص میدونم که نمیتونم خودم خیلی کنترل کنم و عصبانی بودم، من این نقص رو در خودم میدونم.
آیا ایشون حاضره برش کاری بکنه یا فکر میکنه این منم همینی که هستم؟
نه آقای دکتر اصلا، ما چند بار رفتیم پیش دکتر صحبت کردیم، اصلا قبول نداره روانشناسا رو و خیلی نگاه بالا بالایی داره نسبت به خودش، و اینکه مثلا چند بار کنتاکت شد پیش بین ایشون و روانشناس به خاطر اینکه حق به جانب صحبت کردنش و زیر سوال قرار دادن روانشناس. من خیلی اصرار میکنم که مثلا بیایم این سیریال گوش بدیم، اصلا علاقه نشون نمیده، برعکس مسائل دیگه مثلا مسائل سیاست اینا برش کرد و هر کار من میکنم توی مسائل.
آیا درگیر فعالیت های سیاسی هم هست یا نیست؟ یا فقط
بله شدیدن. نه درگیر که خودش درگیر باشه نه، ولی پیگیر مسائل سیاسی مثلا بی‌بی‌سی یا اخبار سیاسی خیلی هست.
اوکی.
علاقه داره خیلی.
دیدگاه مذهبی ایشون چگونه است؟
نه اصلا مذهبی نیست اصلا.
اوکی. عادت و اعتیاد بدی هم دارن؟
اعتیاد بد یعنی چی؟
مثلا مشروبی، سیگاری، بازی، یه چیزی که بعد اومد.
نه نه.
شما معمولا شبهایی که میاد خونه هر دو از سر کار میاد چه میکنی؟
یا فیلم میبینیم، خیلی علاقه به فیلم داره، یا به کارش میرسه، پایان نامه ای ترهی، بیشتر مسائل علمی هستش، و اینکه اصلا خیلی علاقه به رفت آمد با کسی رو نداره، بیشتر خونگی و هم محدودیت مثلا بین فقط دیدارهای خانواده مثلا پدر و مادر ها محدود میشه رفت آمدامون، اصلا علاقه ای نداره، یا با کسی که بالاتر از خودش هست خیلی علاقه ای.
حالا شما اگر همه اون چیزایی که همکنون راجع به ایشون میدونید میدونستید با ایشون ازدواج میکردی؟
نه اصلا آقای
دکتر. آیا ایشون هنوز میخوان تو این رابطه بمونن، یا اگر حرف جدایی زده بشه براش کاری نمی کنند و قبول میکنن؟
من چند بار حرف جدایی رو زدم و نمیدونم دقیقا، هیچ وقت مطمئن که برو هر کار میخوای بکن، ولی نمیدونم این حرفی که میزنه از روی لجبازیه، چون خیلی هم لجباز هست، لجبازیه ایشونه یا نه حرف دلشه، چون چند بار خیلی از طرف من این اتفاق نمیفته، اگه مشکلی داری برو، و هیچ وقتا سعی نکرده بهش بود پیدا کنه این مثلا این کنتاکتی که ایجاد شده. خب مثلا من این حرف هم زدم که اگه اینو حل نشه من دیگه نمیتونم توی زندگی بمونم اینا، ولی بعدش هم هیچ تلاشی نبوده.
حالا شما فکر بکنید اگر شما اگر برید درخواست طلاق کنید شما موافقت میکنه یا مخالفت؟ واقعا شما بعد از 7-8 سال آشنایی با یه آدمی این چیزیست که یکنی باید بیش از این بده
رو دور لج بیفته. آره ولی باز هم چیزی تغییر نمیکنه.
نه مثلا این نیست که چیزی تغییر میکنه، مثلا این است که شما رفتید درخواست طلاق کردید، او در دادگاه موافقت میکنه یا مخالفت میکنه. حالا روی خط باشید بذارید پیام‌ها رو بشنیم برمیگردیم. من این سوالو دارم و یه یکی دو تا نکته دیگه بعدم با هم صحبت کنیم ادامه بدیم. شنگ نجمند با ما.
سلام، من رو آقای یکانی معرفی کردن، اومدم توی جیمتون ثبت نام کنم.
پس اومدیم وزن کم کنیم.
وزن؟ نه خیر، من الان سالهاست رو فرمم.
بله این مال قبل از یکانی، بعد از یکانی وزن فرق میکنه.
میشه بیشتر توضیح بدین؟
تا قبل از یکانی پول بودو شما بودو کالری میسوزوندین، اما بعد از یکانی پول بودو شما دیگه ندو، خودش میاد سراغتون، وقتی میشه لامصب وزن میره بالا. اینم برنامه این هفتهتون، تردمیل روزی دو ساعت.
خاطری آسوده با آینده مالی روشن و موفق با نیک یکانی کارشناس مالی، حفظ سرمایه، درآمد بیشتر و کاهش چشمگیر مالیات از راه‌های قانونی. تجربه و تخصص نیک یکانی در طی 31 سال برنامه ریزی مالی است. دفاتر در بودن هیلز، وست وود و ایروین. 1-800-861-0306 1-800-861-0306
License number 0635825.
آیا نامنظم بودن دندانهایتان اعتماد به نفس شما را از بین برده است؟ آیا از سایش غیر طبیعی و درست قرار نگرفتن دندانهایتان روی هم رنج میبرید؟ آیا از جیوه های سیاه رنگ دندانهایتان ناراحتید؟ دکتر نوید زمانی با بیش از 22 سال سابقه متخصص و جراح زیبایی دندان میتواند با پیشرفته ترین و مجهزترین دستگاه های دندان پزشکی به شما کمک کند. امروزه همه می توانند از روش های ارتودنسی نامری، انویزلاین، انتی ایجینگ ونیرز و یا روکش های پورسلین برای بهبود و زیبایی دندان های خود استفاده کنند. دکتر نوید زمانی با آخرین تکنیک های کازمتیک دنتستری می تواند زیبایی و سلامتی دندان هایتان را به شما بازگرداند. برای استفاده از پیشرفته ترین خدمات دندان پزشکی با مطب های بسیار مدرن دکتر زمانی در لس آنجلس و ایرواین تماس بگیرید. اکثر بیمه ها پذیرفته می شود. تلفن تماس با مطب های لس آنجلس 818-788-7711 و در ایرواین 949-447-5050. Trust your smile only to an expert because experience counts.
چراغ سبز حرکت نمی کنی؟
شما اول بفرمایید. Chevrolet is first. با رانندگی مدل‌های جدید، زیبا، محکم و متفاوت شبرلی، نگاه آبرین و رانندگان دیگر همیشه به دنبال شماست. شرایط و قیمت‌های استثنایی و باور نکردنی در خرید و یا لیس اتومبیل‌های شبرلی با نیک نظریان و پژمان اعظمی در آلنگون شبرلی، در گلندل، در خرید و یا لیس صدها اتومبیل نو یا پریاند حق انتخاب با شماست. پژمان اعظمی و نیک نظریان در آلنگون شبرلی با تسلط و آگاهی کامل در انتخاب بهترین مدل شبرلی متناسب با شرایط، بودجه و سلیقه‌تان همراه شما هموطنان گرامی خواهند بود. 818-240-0000
Chevrolet, find new roads.
فوق‌العاده آخرین خبر، اولین کیترینگ ایرانی زیر نظر اویو در لس آنجلس، فوق‌العاده با 25 سال سابقه.
پسر جون یه روزنامه بده ببینم.
بفرمایید.
بذار ببینم. آره درست، افتتاح اولین کیترینگ ایرانی زیر نظر اویو در لس آنجلس به سرپرستی نواز.
این نواز؟ نوازو که من میشناسم. غذاهاش بی‌نظیره. مدیریتش هم خیلی خوبه. سرویس و برخوردش هم با مردم حرف نداره. حالا که رفتن زیر نظر اویو، نور علی نور شده.
پس زود زنگ بزن تا برای عروسیمون بوکشون کنی. چه کسی بهتر از نواز اویو کیترینگ؟
نواز اویو کیترینگ با 25 سال تجربه از همکنون مهمان نوازی شایسته برای تمامی مجالس شما. 818-71-80000 818-71-80000 عضو سپرشت. We take glad kosher catering to the next level. نواز اویو کیترینگ. اویو.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر، در مورد سوالی که پرسیدین، به نظرم دوست نداره ولی مخالفت شدیدی هم نمی کنه.
خب ببینید عزیز، بذارید من این سوال رو اینجوری مطرح کنم. اگر اون چه که شما دارید درباره زندگی زناشوییتون با ایشون میگید نزدیک است به واقعیت و حقیقت، یعنی همینه، و ضمناً ایشون نه قبول مسائل و مشکلات دارن نه حاضرن براش کاری بکنن، یا اگرم کاری میکنن در مسیر ساختن نیست بلکه همطور که اشاره کردی در این گفتگوهاست، اگر این وضع رو بخوان ادامه بدن هیچ دلیلی برای ماندن توی همچین زندگی نیست، یعنی خود از توش چی در بیاد؟ بعدم درباره فرزندم که اون مسئله دارید، مسائل جنسی هم که دارید، بعدم
اگه این... مسئله جنسی ما حل بشه به نظرتون بخشی از مشکلات ما ممکنه حل بشه؟
من نمیدونم، شما میدونید، یک دو ایشون یک به این موضوع اونقدر اهمیتی نمیدن یا اظهار نمیکنن بر اساس حرفای شما، دو نه اون یه چیز بدی است که درست میشه اگه به من بگید ریشه مسئله از اونجا میاد، ولی خب اشکاله. ببینید این که من الان غذا میخورم یا نمیخورم موضوع چاقی و لاغری من نیست، بدن منه که نشون میده من چاقم یا لاغرم. شما درباره صفات و ویژگی‌های شخصیتی و روانیشون وقتی توضیح میدید، خب یه شخصیت وابسته عصبی نوراتیک با یه مقدار زمینش سنگین استراب و خشم و عصبانیت همراه با یه مقدار اختلال شخصیتی که خودشو در نخواستن بچه نشون میده، و بعدم فرزند آخر، البته اونقدر آخریش مهم نیست، که بالای سرش دوتا پسر هستن و بعد مادری آنچنان مظلوم و قربانی در مقابل پدر و ایشون در حقیقت به یک اعتبار شوهر مادرشه و در نتیجه کوشش میکنه خلأهای روانی مادر رو حل کنه. بعد شما یکی دو بار اصرار کردی، چون در زندگی زناشویی اگر آدم ها یعنی زن و شوهر اختلاف زناشویی رو به هر طریقی ببرن زندگی رو باختن. همطور که شما تأکید داشتید باید مسائل زندگی زناشویی رو مطرح کرد، طرح کرد و حل کرد. ولی خب اصلا ایشون به نظر میرسه بر اساس حرفای شما علاقه ای به این کار نشون نمیدن، کمکی هم نمیگیرن، فکر هم میکنن ای با ایرادی ندارن. بعدم پیداست سرشون انداختن پایین و با یه مقدار استراب و استرس سنگین ایشون درس خوندند و کاملا دو این زمینه هم برنده شدن، ولی موفق نیستن، ولی که نه از سلامتی اونقدر خبریش نه از خوشبختی. حالا شما من بگید خانواده شما از جریان از یعنی از آنچه که در زندگیتون میگذره خبر دارن؟
بله خبر دارن.
باید لطف کنید بلندتر صحبت کنید و نظرشون چیه؟
بله آقای باهاشون صحبت کردن چند بار تا در مادرم باهاشون صحبت کردن در مورد حل کردن این مسئله، خیلی هم خوب باهاشون صحبت کردن. ایشون مثلا بعد یکی دو روز کاملا بایی که از اونجا اومده بودن خیلی خوشحال بودن، انگار که مثلا حالت امید داشته باشه یا مثلا که انگیزه داشته باشه، ولی بعد دو سه روز دوباره حالت خشم و عصبانیت که اینجوری به من گفته، من اینجوری تحقیر شدم، در صورتی که فرقش اصلا اینجوری نبود، خیلی با حالت مثبت اومدن خونه وقتی که صحبت کردن و تمام تلاششون کردن ولی هیچ چیزی تغییر نکرد. آقای دکتر
نه من سوالمون نیست، نه ببینید باز همینه، شما ببینید یه اشکالتون اینه که بعد جوری زود فرض میکنید مقصود و منظور چیه. سوال من اینه، پدر و مادر شما اگر خبر دارن از اشکالات شما با جدایی شما موافقن یا مخالف؟
خاطر جامعه نه مخالف، یه مسئله جنسی تو حل کن خیلی از مشکلات تر میشه، نمیدونم اصلا موافق طلاق نیستم
متاسفانه. نه حالا من نمیدونم اون تانه شاید متاسفانه نباشه، ولی من نمیدونم، نمیخوام وارد بحثش بشم، ولی به نظر من اگر ایشون نیان که احتمالا شاید نیان، ولی شما حتما باید یه روانشناس خوب ببینید. شما این راه رو اگر برید بعدم میتونید هم بیمار بشید هم پشیمان. باز من جمله رو تکرار میکنم، پشیمان از اینکه بیخوری تو این زندگی موندی، برای که اگر چنینه عزیز، باز جمله رو اگر زندگی گزارش شما به گونه ایست که واقعیت چنینه، پایان خوب و خوش این رابطه جز تنفر و بعد آسیب به خود و دیگری چیزی نه در شما خواهد بود و نه احتمالا در ایشون که همکنون هم چنینه. اگر گزارش شما درباره ایشون درسته، ایشون گرفتار و بیماره، احتیاج به کمک داره، هم از نظر شخصیتی هم از نظر ویژگی‌های روانی مربوط به خشم و عصبانیت، چون خشم و عصبانیت نتیجه خیلی چیزهای دیگه است، مثل یه آتش فشانه که آره بیرون یه جنبه اصلیشه که ما می‌بینیم، ولی اون زیر خیلی خیلی دگرگونی‌های دیگری است که تنها عصبانیت نیست که آدم بذارتش کنار، با استراب همراهه، با افسردگی همراهه، با احساس بد راجع به خود و دیگران همراهه، با احساس پایین بودن و حرمت نفس همراه، یعنی همه اینا دست به دست هم میده که اون وضعیت بد و منفی رو به وجود میاره. بنابراین مثل اینکه من برگردم بگم من غذا ندارم بخورم، خب این نشون دهنده خیلی گرفتاریای منه، فقط ماجرا نیست من امروز غذا ندارم، خب خیلی هم الان پول ندارن یا غذا ندارن یا روزه هستن، خب ندارم، ولی مهم اینه که علامت و نشانه گرفتاریای دیگری است. حالا پرسش شما از من چیه؟
بس آقای دوستو من میخواستم بپرسم به نظرت این آدم حالت دو قطبی داره؟ چون حرفش هم خیلی زود عوض میکنه.
نه دو قطبی رو من در حرفای شما ندیدم، نه علامت دو قطبی افسردگی و استراب هست، ولی خب افسردگی استراب و خشم برخی از اوقات به نظر میرسه از در یه دیگه خیلی نمیدن، نه من علامت دو قطبی ندیدم.
برای افسردگی آقای دکتر اگه مثلا راضیش کنم دکتر روان پزشک بره و از نظر داروی بخواد که خودش کمک کنه تأثیری ممکنه؟
به نظر من ببینید عزیز، به نظر من موضوع افسردگی ایشون حتمی و قطعیه و افسردگیه که در حقیقت به خشم و عصبانیت منتهی میشه، بنابراین داروی ضد افسردگی اگر افسرده باشن خیلی کمک میکنه. ولی اشکال کار در نظام عقلی و استدلالی ایشون، ایشون یه آدمی است که قرار وقتی به وارد این مراحل مربوط به روابط انسانی میشه مقدار واقع بینتر و مسئولتر باشه. ایشون نه واقع بینه و نه مسئول. حرفایی که شما میزنید،
حالا من برای اینکه گزارشم دقیق باشه از خودم هم میگم رو دو خصلت خوبم و ولی قبلش ولی این منظوری که با همکاراش و مسائل دوستاش و چیزا، یعنی به صورت یک آدم خیلی خوب و منطقی و مهربون میشناسنش و وقتی هم عصبانی میشه آره خیلی عصبانی میشه. منظور روابط اجتماعی که از نظر افراد دور، نه نزدیکان، نزدیکانش خودشون قبول دارن، حتی پدر مادرش یا برادرش، خیلی آدم مثبت و موجهی به نظر میاد، یعنی در تو رضایت من کردن دیگران ایشون مهارت داره، این که بخواد بقیه ازش راضی باشن، چجوری باشه که دوست داشته باشنش.
نه ببینید عزیز، بقیه راه دور فایده نداره وقتی با دانشجو مسئله داره، با همسرش داره، با کسایی که نزدیکشن مسئله داره، پدر مادرش قبول دارن، اونجا مسئله ماست. بلا راه دور خیلی ها یه ماسک اجتماعی رو به درستی میتونن با خودشون داشته باشن، دوم چون اون تحمل ها رو میکنه بعدن این تحمیل ها رو باید بکنه. من عرض کردم من خیلی چون شما نوع خاصی از گزارش رو دارید، اینی که شاید 5 بار تکرار کردم، اگر گزارش شما به واقعیت نزدیکه ما مشکل جدی داریم، ولی در این حال ایشون هم حتما مسائلی دارن به ویژه ماجرای افسردگی.
من از من خیلی ناراحت هستم، مثلا میگه تو خیلی دوست داری تو همه مسائل دخالت کنی و هیچی راضی نمی کنه، نمیدونم همه هر کاری بکنم بازم شکایت میکنی و خیلی سوال جواب میپرسی.
نه شما پاسخگوییتون هیچ درست نیست. شما نوع کامیونیکیشن و ارتباطیتون خیلی غیر عادیه، یعنی من 7-8 جاهی متوجه شدم که شما خودتون تصمیم میگیرید طرف سوالش چیه و نمیخواید بشنوید دیگری رو. آیا ایشون این حرفش این است که خیلی حرف میزنی یا حرفات نامربوطه؟
نه.
اوکی. حرف من قبول ندارم، چون نه شما در حقیقت نه دفاعی بود و اونو میتونم تشخیص بدم. به هر حال عزیز، یا با هم میرید دکتر یا شما میرید دکتر، شما راهی غیر از این ندارید و ظرف یک سال آینده موضوع رو حل کنید. ولی مشکل رابطه جنسی، مشکل نخواستن بچه احتمالاً زندگیتون رو به هم میزنه، چون همیشه گفتم دو تا قلابی که زندگی زن و شوهر به هم وصل میکنه که رابطه جنسی که فرزن شما تو هر رو مسئله دارید. ضمناً توی ایران شما الان دارید هم سیدیه چرا ازدواج چرا طلاق رو، هم 50 باید نباید بشنوید، از ایشون هم خواهش کنید حتی بشنو بعد سیدی رو بشکن بریز دور، ولی یه دفعه حداقل بشنو، چون شاید یه چراغایی براشون روشن بشه. این گونه که شما ایشون رو توصیف میکنید به دلیل توانایی های علمی و عقلی که دارن شاید بشه روش حسابی کرد. اگر از این طریق ظرف یکی دو سال آینده به جایی نرسید، این زندگی به این گونه که شما توصیف میکنید به هر حال ارزش ماندن و رنج بردن و رنج دادن رو ندید.
آقای دیگه سوال من دارم که من نمیدونم تو این رابطه چقدر مقصرم.
سم بحثونی ببینید، این نگاه دادگاهی شما خیلی مثل است.
ببینید مشکل خودم دارم متوجه
شد. نه به همین جد است که شما هم واقع بینانه مسئولانه با موضوع برخورد نمی کنید. این موضوع گفتم حالی که شما به خودتون میگیرید گفتگوی دادگاست، گفتگوی یه آدمی که میخواد مسائلش رو مطرح کنه و حل کنه نیست، این ایشون. بعد شما با تکرار مسائل و دور موضوع چرخیدن و یه فرضهایی برای خودتون کردن هستید، ایشون با عصبانیت. ولی برخی از اوقات اون عصبانیت در ارتباط با گفتگوی با شما رو میشه فهمید، چون با وجودی که موضوع دقیق است و مهم، شما خیلی راحت به بیراهه میزنید و این اون چیزیست که به نظر من صرف نظر از ماجرای رابطتون اگر با یه روانشناس صحبت کنید به تدریج کمکتون میکنه که اینقدر توی اصلا موضع دفاعی و دادگاهی خودتون قرار ندید.
خب من آقای
دیگه
تنها وقتی ایشون اصلا همکاری نمی کنه بیاد روانشناس من تنها
من ببینید باز وقتی که میگم فایده ای نداره گفتگوی با شما. من سه دفعه گفتم ایشون اگر نیومدن خودتون برید. حالا نیومدن. کی گفته که اگر ایشون نیاد رفتن شما بیفایده است؟ اگر ایشون نیان و این مشکل باشه، اگر از جانب شما مسئله و مشکلی، روانشناس کمک میکنه که شما نقش منفی و ویرانگرتون رو متوقف کنید. بنابراین شاید مسائل به نوعی از جانب شما حل بشه. ولی اگر مشکل ایشونند و یا به هر حال دوتایی به هم نمیخورید و به درد هم نمیخورید، خب اون تشخیص رو وقتی بدن، این حرفایی که اینقدر صریح و روشن من به شما گفتم، به اینقدر گفتم اگر چنینه، به شما میگن موندن اینجا نداره. هدف از روانشناس این است که زندگی رو درست کنن. هدف این است که ببینیم یه زندگی سالم میتونیم داشته باشیم یا نداشته باشیم. آدما نمیرن پرو روانشناس که بگن اختلافاتشون رو حل کنن، میرن ببینن اگر اختلافات حل شدنی حل کنن. اگر اختلافات حل شدنی نیست که انتظار نباید داشت که او بیاد یه کار غیر واقعی بکنه یا ما به چه غیر واقعی برسیم. ببینید باز همین استدلال مسئله است. و بنابراین شما که تازه خودتون یه مقداری برای خودتون تقصیر و گناهی قائل هستید از حرفاتون پیداست، خیلی خب خودتون برید درست کنید، حداقل به درد خودتون بخورید، به درد ایشون بخورید، و اگر نشد به هر حال به درد زندگیتون برای 60 سالی که عمر جلوتونه. بنابراین اگر ایشون آمدن چه خوب، نیومدن خودتون برید ببینید که چه میکنید. ولی خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون آقای دکتر، خیلی وقتتون بخیر،
لطف کردین.
خدا
نگهدار. خدا نگهدار. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باش.
برای گوش دادن به رادیو همراه،
به جز رادیوهای HD در منزل و اتومبیل، GLBs،
وبسایت و اپ رادیو همراه، یه راه خوب دیگه هم هست.
چه راهی؟
این تلفن‌ها رو بگیرید. برای تلفن‌های لندلاین در خانه و یا دفتر کار
و موبایل‌های ورایزن، AT&T، سپرینت در آمریکا،
شماره تلفن 605-468-5800 رو بگیرید.
چند بود؟
605-468-5800.
برای تلفن‌های تی موبیل
و مترو پی سی اس در آمریکا،
شماره تلفن
360-398-4425.
یه بار دیگه،
360-398-4425. اروپا چی؟
برای لیست کامل شماره تلفن‌های اروپا به فیسبوک رادیو همراه سری بزنید.
facebook.com/radiohamra
یا با تلفن 310-441-5111 دفتر رادیو تماس بگیرید.
سیروس تراول با افتخار پروازهای مستقیم شرکت هواپیمایی لوفتانزا از شهر سنخوزه را به اطلاع می رساند. همکنون می توانید از پایتخت تکنولوژی جهان سنخوزه مستقیماً به فرانکفورت و از آنجا با تعویض هواپیما به آسانی به 260 نقطه دیگر دنیا سفر کنید. لذت سفر با لوفتانزا همراه با قیمت‌های استثنایی و سرویس برتر سیروس تراول تجربه ای است که آن را هرگز فراموش نخواهید کرد. 1-800-332-97-87 1-800-332-97-87 www.cirustravel.com سیروس تراول، نامی معتبر در ارائه خدمات مسافرتی به جامعه ایرانی با 56 سال تجربه.
خب این نونه باگت، یکم هم مایونز، گوجه و کاهو، حالا چند لایه الماس. به این میگن ساندویج کالباس. نوشابه کجاست؟
محصولات پروتئینی الماس، سوسیس و کالباس. محصولات الماس مال من و شما. الماس.
برای اطمینان خاطر بازماندگان در یک برنامه ریزی صحیح در آرامگاه ایدن مموریال با آقای شان صداقتی با سالها خدمت و سابقه درخشان تماس بگیرید. 818-326-40-40 818-326-40-40.
بابا خواجه بیجان چیه؟
چیه نه بابا جان، کیه؟
خواجه بیجانو میشه کجا دید؟
برو اون نقشه رو بیار تا بهت بگم.
بیا آوردنش.
حاجوی جان اخیراً چند دفعه توی سانتا مونیکا دیده شده. اینجا نشونه هایی ازش تو ملیبو بوده. ولی خیلی دیده میشه. گرندل، پاسادینا.
بابا نگفتی حاجوی جان چیه؟
چیه نه کیه؟
نبض بازار ریال استیت در جنوب کالیفرنیا در دستان حامد حاجوی. تلفن 310-633-4945 310-633-4945. عضو صفر هشت.
حمد works with REH real estate license number 02011049.
پس حاجوی جان ایشونه.
من سوها دردشتی، لایسنس مریج فامیلی تراپیست، مشاور ازدواج، خانواده و کودکان با بیش از 10 سال تجربه در درمان استراب، افسردگی و خشم و عصبانیت به 2 زبان فارسی و انگلیسی در خدمت شما و خانواده عزیزتان هستم. همچنین می توانم شما را در حل مسائل و رفع مشکلات زندگی زناشویی کمک کنم. لطفاً با تلفن 310-592-592-1 تماس بگیرید.
برای مشاوره کامل ژنتیکی قبل از زایمان همراه با آزمایش‌های کامل ژنتیکی، ما دکتر پریسا پورزند را به شما معرفی می‌کنیم. دکتر پریسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان. 310-441-5588 عضو 08.
شنوندگان گرامی، لطفاً به تغییرات ایجاد شده در زمان و روز پخش و بازپخش برخی از برنامه‌های رادیو همراه توجه فرمایید. برنامه نقطه سرخط خانم فرشته ملک فرنود چهارشنبه و پنجشنبه 7 تا 8 شب، بر بال خیال خانم فرشته ملک فرنود شنبه و یکشنبه 12 تا 1 بعد از ظهر، ستارگان تابناک خانم فریما شهراز چهارشنبه 8 شب، راندوو خانم روزیتا بقایی شنبه و یکشنبه 1 تا 2 بعد از ظهر. با سپاس از توجه شما.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
صبح بخیر آقای دکتر، با من هستید؟
بله خواهش میکنم بفرمایید.
خواهش میکنم آقای دکتر، قبل از هر چیز میخواستم از وقتی که به من میدین تشکر کنم.
خواهش
میکنم. که من 15 ساله با برنامه شما آشنا هستم. اولین با 15 ساله شنیدم و از برنامه‌تون خیلی خوشم اومد و جذبش شدم و الان هم واسه اولین بار تماس میگیرم. همیشه آرزو داشتم که یه روز با شما صحبت کنم و هیچ سوالی به فکرم نمیرسید که زنگ بزنم بپرسم و امروز واسه اولین بار قسمت شد که بخوام باهاتون صحبت کنم.
منو ببخشید، ممنونم از محبتتون. صداتون یه ذره قطع و وصل میشه، کاری میتونید براش بوین برای تلفنتون؟
الان بهتر شد آقای دکتر؟
شاید، حالا پیش برید ببینم، چون یه ذره بینش وقفه ای بود. از کجا تلفن میکنید عزیز؟
من از آمریکا زنگ
میزنم. اوکی، به من بفرمایید که چه خبر است و برای چی لطفی تلفن کرد.
خواهش میکنم آقای دکتر، دلیلی که من تماس گرفتم اینه که میخواستم ازتون اگر اجازه بدین یه سوال کلی بکنم راجع به این که ما تا چه اندازه واسه پدر مادرمون مسئول هستیم. مشکلی که الان من بهش برخورد کردم، پدر شوهر من هستش که ایشون در حال حاضر الان 5 ساله که کانادا زندگی میکنن با دخترشون و همسرشون و حدود 6 ماه پیش به مدت 4 ماه واسه اولین بار اومدن آمریکا و پیش ما بودن. رابطه خیلی خوبی داشتیم، همه چی خیلی عالی بود. قرار نبود 4 ماه بمونن، قرار بود 2 هفته بیان ویزیت کنن برگردن، ولی خب ایشون خیلی اصرار داشتن که از اینجا خوشش اومد و دوست دارن پیش ما بمونن و منم قبول کردم و ایشون موندن تا 4 ماه. حدود 2 ماه پیش برگشتن کانادا و حدود 1 ماه و
یک هفته پیش دوباره اصرار داشتن که میخوان بیان آمریکا پیش ما بمونن، چون از آب و هوای آمریکا خیلی خوششون اومده و اینجا پیش ما راحت تر هست.
نصف به من چند تا سآله بخون. اولا شما همسرتون هر دو چند سالتون؟
همسرم 36 سالشه، من 3 ماه کوچیک، 3 ماه بزرگتر از ایشون هستم.
اوکی. به من بفرمایید چه مدتش ازدواج کردی؟
8 ساله.
فرزند دارید یا ندارید؟
فرزندی نداری.
هر دو چی خوندید، چه میکنی؟
من فیزیشن اسیستنت هستم، همسرم توی شرکتی به عنوان منیجر کار میکنه، شرکت کابینت سازی.
اگر شما $1,000 در میارید، ایشون چقدر در میاره؟
$3,000.
اوکی. به من بفرمایید که ایشون چند تا خواهر برادر دارن همسرتون؟
ایشون یه خواهر بزرگتر از خودشون دارن و من دو تا برادر کوچکتر از خودم دارم.
خواهر ایشون همونه که در کانادا زندگی میکنه؟
بله.
اگر اشتباه نکنم خواهرشون با شوهرش زندگی میکنه؟
تا یک سال و نیم پیش با هم دیگه زندگی میکنن، یه فرزند 9 ساله هم دارن، ولی یک سال و نیم پیش شوهر ایشون واسه کار به آمریکا اومدن و قرار بود 6 ماه بمونن و برگردن، ولی الان یک سال و نیم اینجا.
بنابراین خواهر همسرتون تنهاست با پسرش در کانادا؟
بله، با مادرش. بله، مادر خود، یعنی شما در شوهر من.
خب حالا به من بگید که شما اشاره کردید به پدر شوهر آمده بودن، مادر شوهر کجا بود؟
مادر شوهر تو کانادا هستن پیش دخترشون.
ایشون در اون 4 ماهی که اومدن اینجا مادر همسرشون نیومده؟
نه خیر.
به من بفرمایید هر دو چند سالشونه؟
مادر شوهر فکر میکنم حول و حوش 60 باشن، پدر شوهر 70 سالشون.
خب اون وقت وقتی از نظر درآمد و وضعیت مالی در کجا قرار دارن؟
خواهر شوهر من پزشک هستن، درآمد خیلی عالی دارن، شوهرش مهندس، درآمد خیلی خوبی دارن. مادر شوهر، پدر شوهر تا اونجا که من میدونم فقط حقوق دولتی کانادا رو میگیرن.
اونا چه مدتی در کانادا هستن زندگی میکنن؟
مادر شوهر 15 سال حداقل که تو کانادا هستن با دخترشون زندگی میکنن و پدر شوهر 5 سال پیش از دبی مجبور شدن برن به کانادا، یعنی فقط میتونستن یا ایران برگردن از دبی یا کانادا.
بنابراین 10 سال با هم نبودن؟
درسته. مادر شوهر پدر شوهر از حدود 20-25 سال پیش با هم یه رابطه خوبی نداشتن، یعنی حتی با اینکه طلاق نگرفتن با هم زندگی کردن، ولی مادر شوهرم با یه آقای دیگه تو رابطه هستن.
خب به من بفرمایید که این پدر شوهر چقدر سر پاست و از نظر فیزیکی و بدنی فعال و سالم هست؟
100 درصد فعال و سالم هست.
خب توجیه همسرتون برای نگهداری از پدرشون چیه؟
توجیه اینه که پدر من وقتی که من 18 سال پیش و 15 سال پیش اومدم آمریکا، توی ایران دو تا زمیناشو فروخت و واسه من فرستاد که من اینجا بتونم درس بخونم. من الان مسئولیت دارم واسه ایشون.
خب مسئولیت یعنی چی؟ ایشون خب میتونن یه جایی برای پدرشون بگیرن برن زندگی کنن.
درسته، ولی متاسفانه نظر مالی ما قادر نیستیم که برای ایشون یه جایی بگیریم.
خب به دخترشون میتونن هزینه ها رو بدن.
همین صحبت اتفاقا من داشتم، ولی دخترشون گفتن که پدر من 5 سال پیش ما زندگی کرد، من دیگه نمیتونم نگرش دارم، حالا نوبت شماست که نگرش دارم.
آخه ایشون که سالم هن، احتیاج به نگهداری ندارن.
درست.
چرا ایشون بر نمیگردن ایران؟
ایران نمیتونن برن، اونجا یه مشکلاتی داشتن نمیتونن برن و تو کانادا به تازگی سیتیزن کانادا شدن و من صحبتم این بود که اگه اجازه بدیم بهتون توضیح بدم، این بود که اینجا پدر شما تو آمریکا نه بیمه داره، نه درآمد داره، نه کاری میتونه انجام بده. ما هم درآمدمون و خونه‌ای که داریم توی آپارتمان زندگی می‌کنیم و در حال حاضر اجاره‌اش هستیم، نمی‌تونیم از مسئولیت ایشون بر عهده بشیم و اگر تو کانادا باشن، خب یه خونه 5 اتاق خوابه 2 طبقه دارن اونجا و درآمد خیلی خوب دارن و اونجا بیمه دارن، درآمد دارن از طرف دولت و اونجا خیلی راحت هم میتونن زندگی کنن، ولی خب با همه این وجود شوهر من اینو قبول نمی‌کنه.
به من بفهمه شما چرا فرزند ندارید؟
ما 8 سال پیش که با هم آشنا شدیم، من به شوهرم گفتم که من نمیتونم دارای فرزند بشم
از همون اول و ایشون به من گفتن که بچگی خیلی بدی داشتن و یه سری توضیحات راجع به این موضوع به من دارن و گفتن که خودشون هم اصراری واسه داشتن فرزند ندارن.
شما چرا فرزند نمیخواستید؟
از نظر پزشکی دکتر من نمیتونم داری فرزند بشم. یعنی میتونم دارای فرزند بشم، نه که نشه، ولی خب باید نزدیک 20,000 دلار خودم به دکتر پول بدم که دکتر بخواد این کار انجام بده.
به من بفرمایید خودتون صرف نظر از موضوع پدر یا قبل از اینکه پدر بیان، رابطه و زندگی زناشوییتون رو چگونه توصیف کنید؟ خوب، بد، متوسط؟
من و شوهرم تو این 8 سال رابطه خیلی خوب با هم داریم. تنها مشکلی که ما همیشه با هم داشتیم خانواده ایشونه.
خب ایشون که الان اونجا نیستن، هستن؟
نه دکتر، متاسفم.
حالا اگر یک کسی بهشون بگی خب شرایطی فراهم کنید که پدر در کانادا بمونن، تفاوت کانادا با امریکا چقدره که ما به خاطرش یه همچین اشکال و اختلاف پیدا کنیم، پاسخشون چیه؟
ایشون فقط میگه من مسئولیت دارم.
نه من نمیگم ایشون مسئولیت داره. مسئولیت در مقابل یه چیزیست که به ایشون مرتبطه. ببینید عزیز، اگر پدر ایشون مثلا نیاز مالی داشتن، بیمار بودن، من میتونستم بگم به هر حال وظیفه هر کسی از جمله فرزنده که مواظبت از پدر داشته باشه. ولی پدر حرفش اینه که من اگر در کانادا باشم که دختر و نوه‌م هم هست، اونقدر احساس خوبی نمی کنم که اگر در امریکا باشم. یه تفاوت، یه خواسته است، یه نظر، یه احساسه، قبول. ولی به خاطر اون که آدم نمیاد همچی هزینه ای کنه. یعنی شما که نمیاد برای خرید یه لقمه نون مثلا 1,000 دلار بده. من اون اصلا قبول. ولی اینکه پدر یه تصمیمی میگیره که واقع بینانه و عاقلانه و مسئولانه نیست، چرا پسر باید فکر بکنه که من باید تصمیم غلط پدرم رو تایید کنم؟ ایشون حرفشون اینه که شما توضیحی که برای من دادید، هم در کانادا دخترشون هست، هم نوهشون هست، هم دخترشون شوهرش نیست، و بعدم ایشون میتونه اونجا زندگی کنه، ضمناً از امکانات مالی و بهداشتی هم برخوردار باشه تو این سن و سال، در حالی که تو امریکا احتمالاً چنین نخواهد بود و اگر مشکلی پیدا بشه باید بلافاصله برن به کانادا اونجا زندگی کنن. ولی اینجا با توجه به شرایط زندگی شما و نارضایتیتون، زندگی شما رو میتونن مسئله کنن. یعنی دو نفر رابطه شرفی میشه 3 نفر. همیشه حضور و وجود ایشون در خانه رابطه شما رو غیرعادی میکنه. و اون وقت ایشون تا کجا ایستادن برای یه همچی تصمیمی؟ برای که ببینید یه زمانی هست که من یه ترجیح، یه زمانی هست من گرسنه‌ام، شما من میگید من باید به این آدم غذا بدم، یه زمانی میگم من نه، من این خورش رو نمیخوام، اون خورش رو میخوام. حالا شما به خاطر اون خورش را بیفتید برید غذا تهیه کنید. عرض من اینه که اینجا موضوع جدی نیست که شما میگم من مسئولم. مسئول چیم؟ مسئول این که پدرشو میگم شما خوبم سینما؟ من چرا همچین مسئولیتی دارم؟ یا دلم میخواد فرض کنید برم خونه همسایه، من میگم من مسئولم؟ ایشون که در حقیقت تبدیل به یه عضوی از اعضای پدر نشده که اگر پدر رفت ایشون باید بره. مثلا تعجب میکنم، اسم این مسئولیت نیست عزیز. پدر یه خواسته ای داره که خواسته ای نیست که اصلا موضوع مهمی باشه. گفتم شما درباره یه مسئله مهم با من صحبت کنید، میفهمم، ولی درباره این که من یه ترجیحی دارم چون آب و هوای اینجا بیشتر من میسازه بمونم اینجا، مخصوصا و بعدم تازه همطور که اشاره کردید خانواده، یعنی دخترشون امکاناتی دارن، حالا همسر شما می کمک کنن پدر هر جا میخواد زندگی کنه، ولی خودش زندگی کنه. برای ایشون با همسرش زندگی نکرده، تو کشورش زندگی نکرده، نمیتونه بکنه. حالا یه مرتبه آمده و میگه من میخوام با شما زندگی کنم، شما که ازدواج با 2 نفر نکردید.
آقای دکتر، من این مسئله رو به خاطر اصرار شوهرم و پافشاری که داشتن قبول کردم. یعنی یک ماه و نیم پیش که ایشون دوباره میخواستن برگردن آمریکا پیش ما، من به شوهرم گفتم که مگه پدرتون نگفتن که آب و هوای کانادا رو دوست ندارن، آب و هوای اینجا رو دوست دارن؟ ایشون الان 4 ماه اینجا بودن و تازه برگشتن به کانادا. پس یه خود صبر کنیم، آب و هوای اونجا یه خود خنک بشه، اینجا یه مدت بگذاره، ما هم یه ذره از نظر مالی خودمون رو جمع جور کنیم، چون تو این چهار ماهی که ایشون اینجا بودن خیلی به ما فشار اومد از نظر مالی. ولی خب ایشون شوهر من قبول نکردن و گفتن که پدر من اصرار داره که حتما الان دوباره برگرده، و با اینکه من مخالف بودم ولی شوهر من یواشکی من بلیط خریدم واسه ایشون و ایشون رو آوردن. حتی بعداً متوجه شدم که از حساب بانکی من این پول رو برداشتن که واسه ایشون بلیط بخرم بیان اینجا. بعد که ایشون اومدن خب من دیگه راهی نداشتم، چون ایشون اومده بودن اینجا، فقط تو اتاقم قهر کرده بودم، در رو بسته بودم. بعد یه روز بعد از اومدن ایشون اینا فکر میکردن که من خونه نیستم، در حالی که تو اتاقم خوابیده بودم. بعد متاسفانه شنیدم که پدر ایشون داره به شوهر من میگه که این دختر به درد تو نمیخوره و ما از این رابطه شما راضی نیستیم، تا الان از نظر مالی و کاری به یه جایی رسیدی که دیگه به این دختر احتیاج نداری، من و خانواده پشتت هستیم و ازت خواهش میکنیم که این دختر رو طلاق بده و برو با یه دختری که از خودت مثلا کوچیک‌تر باشه یه 10-15 سال ازدواج کن، و حتی یه نفر هم در نظر داشتن. وقتی من اینو شنیدم اومدم بیرون و کانفرنتشون کردم و بعد از شوهرم خواستم که ایشونو برگردونم به کانادا، چون دیگه با این حرفا دیگه جای واسه موندن ایشون نیست. چون تو اون چهار ماهی که ایشون اینجا بودن من فکر میکردم که رابطه همه چی خوبه، من نهایت عزت و احترام به ایشون داشتم و تا میتونستم بهشون محبت کردم، ولی وقتی که این حرفا رو شنیدم فهمیدم که این رابطه دو نفره نبوده، یک طرف از طرف من بوده، احترامی که بهشون داشتم. ولی شوهر من با همه این وجود پافشاری کردم و 5 هفته ایشون رو اونجا نگه داشتن، و تو این 5 هفته من یک دفعه دیگه صحبتهای ایشون رو از طریق تلفن با دخترشون شنیدم و متاسفانه مجبور به ضبط کردن این صحبتها شدم که بتونم به شوهرم ثابت کنم که خانواده شما دارن زندگی ما رو به هم میزنن. برای صحبت پدر ایشون با خواهرشون روی تلفن این بود که این برنامه‌ای که ما با هم دیگه ریختیم کار نکرد، باید یه فکر اساسی بکنیم که اینا رو از هم دیگه جدا کنیم و حرفای دیگه. وقتی دوباره من اینا رو به شوهرم کانفرنت کردم، گفتم که اینا رو گوش کن، پدرت داره زندگی ما رو به هم میزنه، ما الان زندگیمون خوبه و داریم پیشرفت میکنیم، ولی ایشون ناراحت شدن، گفتم خب متاسفم که پدرم این حرفو زده، ولی هرچی باشه پدرمه.
هرچی باشه پدرمه یعنی
چی؟ بله. و شروع کرد گریه کردن و گفتش که پدر من زمیناشو پس من فروخته وقتی که من اومدم آمریکا و من الان مسئولم، و متاسفانه من از اون خونه رفتم و گفتم که اگه پدر شما اینجا باشه من دیگه نمیتونم با شما باشم، چون دیگه ثابت شد که اینا میخوان زندگی ما رو به هم بزنن و همه اینا نقشن، و واسه همین الان با شما تماس گرفتم که بدونم که ما واقعا چقدر واسه پیام دادن
معنی نه نداریم عزیز، در این حد نداریم، مثلا معنی نه. گفتم من مسئله احتیاج و نیاز رو میفهمم، ولی مسئله ترجیح نه. بعدم یه همچین دخالتی بعد از 8 سال ازدواج تو زندگی بچه‌ها، اونم از جانب کسی که خودش اون همه موانع و محدودیت‌ها رو داشته، با همسرش هم نساخته، همسرش هم با یک کس دیگه است در حالی که طلاق نگرفتن، بلیشون ترجیحشونه. خب معلومه همسر شما یه مهر و کین داره، love hate relationی با خانوادش داره و احتمالاً با شما، و بعدم همین که حتی به یک اعتبار فرزندم نمیخواد. نه مسئله جدیست عزیز. به نظر من اگر ایشون میان با هم برید پلو دکتر ببینید چه کار باید بکنید، چه امریکایی چه ایرانیش فرق نمیکنه، اگر ایشون نیومدن خودتون برید، چون به نظر من اسم این زندگی زناشویی نیست عزیز. یعنی شما اگر نفر اول هم نباشید جایی برای این بحث و گفتگو نیست.
متشکرم آقای
دکتر. بذارید همسرتون هم حرفا رو بشنوه، دلشون میخواد بیان روی خط، خوشحال میشم باشون صحبت کنم. خدا نگهدار. خواهش میکنم. خدا نگهدار.
خدا.
شنگان عجبان، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
به نظر شما وکیلی که برای تصادفات استخدام میکنیم باید چه خصوصیتی داشته باشه؟
مردم دوست باشه.
برای گرفتن حقت بجنگه.
وکیلی که بتونیم ببینیمش حداقل.
کیسو نگیره و غیبش بزنه.
تا خود دادگاه همراهت باشه.
مجبور نکنه از حقت بگذری و کیستو ارزون ستل کنه.
جنگیدن با بیمار رو خوب بلد باشه.
برا باشه.
باید خیلی تجربه داشته باشه.
تخصصش باید فقط تصادفات باشه.
حالا به نظر شما در جامعه ایرانی کدام وکیل داره این خصوصیته؟
100% یدیدی.
قوی‌ترین یدیدیه.
روز شکدار نگیر. کامران یدیدی
100%.
من که فقط یدیدی.
اعتبار وکیل در اعتماد مردم است. دکتر کامران یدیدی، انتخاب برتر شما در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی. 818-999-99-99.
Representations, testimonials, or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee or warranty prediction regarding the outcome of any legal matter.
فربود جان سلام، ایشون خانم ایزابل آمریکایی هستن، میخوام دلش رو به دست بیارم. اینهایی که بهت میگم رو براشون ترجمه کن.
رو چشم اردشی جان، در خدمتم.
بگو بفرمایین منزل، بعدم رو چشم من بذاری.
He says let's go home and walk on my eyes.
What؟ بگو من یه شغل عالی دارم، پشه ها رو هوا نعل میکنم.
He has a wonderful job. He puts shoes on flies' feet when they are flying.
He does what? بگو صدای از درون دل من میاد که میگه عاشقتم.
He says there is a sound coming out of his stomach telling him that he loves you.
Oh. Shame on you. این چرا زد تو گوش من؟
بعضی خانم‌ها اینجوری هم دیگه، جنبه حرفای عاشقانه ندارن.
با سی‌دی‌های آموزش مکالمه زبان انگلیسی و اسپانیایی نصرت، دیگر به مترجم احتیاج نخواهید داشت. 310-20-70-771 310-20-70-771. با سی‌دی‌های نصرت خود زبان خود باشید.
آقای بهادری، مگه ما چه گناهی کردیم که همسایه شما شدیم؟ این کوچه شده اتوبان، روزی 1000 نفر به بهانه لندسکیپینگ یا باغ و گلستون خونتون میان از اینجا ویراج میدن و بهبه و چهچه میکنن. تازه خانومم 2 هفته است یقه بنده رو گرفته که ما چیمون از آقای بهادری کمتره. دیگه طاقتم تموم شده. لطفاً مشخصات کمپانی لندسکیپینگتون رو مرحمت کنید. با تشکر، قزنفری.
جواب شما پیش ماست. ماجیک لندسکیپینگ، طراحی و اجرای فضای سبز، کاشت گیاهان و گلهای زینتی، سیستم آبیاری، فنس، نورپردازی و سنگفرش‌های متنوع و زیبا متناسب با نما و معماری منظر شما در تخصص مهندسین ماجیک لندسکیپینگ. امتیاز مهم و ویژه اینه که طراحی، اجرا و نظارت پروژه فقط توسط مهندسین و متخصصین کشاورزی و باغبانی انجام میشه. ماجیک لندسکیپینگ با 25 سال سابقه در سان فرانسیسکو، بی ایریا و لس آنجلس. 925-392-50-50 925-392-50-50. با ماجیک لندسکیپینگ همگان فضای سبز منزل شما را تحسین خواهند کرد.
ممنونم غضنفری.
پنینی کافه همکنون به عنوان یکی از موفق‌ترین رستوران‌های زنجیره‌ای مفتخر به افتتاح شعبه‌های جدید خود در لس‌آنجلس و شهرهای اطراف می‌باشد.